گفتم مال دنیا در معرض زوال است و شیوهی را که در زندگی پیش گرفته بودم عاقبت خوشی را به دنبال نخواهد داشت، در حالی که وقت گرانبهاترین چیزها در طول زندگی هر انسان است. در ذهن خود گفتار حضرت سلیمان را به یاد می آوردم که پدرم همواره آن را به من گوش زد می کرد و می گفت زجر تهیدستی و فقر به مراتب از زجر مرگ بدتر است. این زنگی که در گوش من به صدا در آمد مرا از خواب غفلت بیدار کرد و آنچه را که از مال پدر باقی مانده بود گرد آورده و آن را در بازار میدان شهر به معرض فروش گذاشتم و پولی را که حاصل فروش لوازم و اساس زندگی بود در اختیار بازرگانی گذاشتم که در کار داد و ستد کالا از راه سفرهای دریایی بود. بازرگان یاد شده از بندری به بندر دیگر می رفت و کالاهای خود را در نقاط مختلف فروش می رساند و به جای آن کالاهای دیگری را به شهر خود می آورد و مرا هم در سود خود سهیم می کرد. بعد از مدتی که خودم از کار تجارت اطلاعاتی به دست آوردم به سفر دریایی پرداختم. نخست به بندر بصره، شهر آباد پر رفت آمدی که در دهانه خلیج فارس قرار دارد، سفر کردم و همراه چند بازرگان آگاه و همفکر به کشتی نشستیم و به سفر دریایی اصلی خود عزیمت کردیم و مسیر دریایی راه هندوستان و مناطق شرقی آن سرزمین را در نظر گرفتیم و از خلیج فارس عبور کردیم و به سوی اقیانوس هند به حرکت در آمدیم. در سمت راست شبه جزیره عربستان و سمت چپ سرزمین ایران قرار گرفته بود. در آغاز این سفر دریایی من دچار دلاشوبه شدیدی بودم، ولی بعد از مدت کوتاهی بهبود یافتم و با حرکت امواج و جابجا شدن کشتی خو گرفتم و دیگر هرگز چنان حالتی را در خود احساس نکردم. در طول سفر به چندین جزیره قدم گذاشتیم و در آنجا اجناس خود را به فروش رساندیم و یا با کالاهای محلی رد و بدل کردیم. در یکی از روزهای سفر به نزدیک جزیره کوچکی رسیدیم که احساس کردیم دریا دیگر عمقی ندارد. در این محل ناخدای کشتی دستور داد تا کارکنان کشتی بادبانها را بردارند. تعدادی از مسافران هم برای آبتنی به دریا پریدند. من و چند نفر دیگر که سرگرم خوردن و نوشیدن بودیم و به این ترتیب خستگی و رنج سفر را از خود دور می کردیم، ملاحظه کردیم ناگهان جزیره به حرکت در آمد و ما را دستکش تکان شدیدی کرد. کلی مسافران کشتی وحشت زده شدند و ناخدا فریاد کشید که هر که در آب شنا می کند فوراً سوار کشتی شود، زیرا آنچه فکر می کردیم جزیره است جزیره نبوده، بلکه نهنگ عظیمی بوده است که بر اثر گرمای آتشی که من ندانسته روی گرده او افروخته بودم ناگهان به حرکت در آمده و به زیر آب فرو رفته است و به این ترتیب همه را دچار ترس و حیرت کرده. مسافرینی که چابک بودند فوراً خود را به کشتی رساندند، ولی بقیه به شنا کردن پرداخته بودند. وقتی نهنگ به زیر آب رفت من همچنان در پشت نهنگ که فکر می‌کردم روی جزیره هستم باقی بودم و فقط توانستم خود را به تخت پاره‌ای که از کشتی برای روشن کردن آتش آورده بودم بند شوم. ناخدا فقط توانست مسافرینی که توانسته بودند خود را به کشتی برسانند وارد کنند و چون باد موافقی در همین لحظه وزیدن گرفت ناخدا هم بادبانها را کشید و به راه خود ادامه داد و من یکی و تنها همچنان در میان دریا روی تخت پاره باقی ماندم و دستخوش امواج دریا گشتم. تمام روز و شب برای زنده ماندن خود در تلاش و کوشش بودم. صبح روز بعد حس کردم که دیگر رمقی در بدنم نمانده و قادر نیستم زندگی خود را از خطر نجات دهم. در همین افکار بودم که ناگهان موج سنگینی مرا به سوی جلو پرتاب کرد و خود را در نزدیکی جزیره یافتم. سواحل جزیره از سطح دریا بالاتر و به شکل نامنظمی بود و اگر ریشه های درختان در دیواره کناری جزیره موجود نبودند هرگز نمی توانستم خود را به سطح جزیره برسانم. به نظر می رسید که بخت با من یار بوده است. وقتی خود را به سطح جزیره رساندم از فرط ناتوانی به حالت نیمه مرده روی زمین نقش بستم و از هوش رفتم تا آنکه آفتاب در آسمان پدیدار شد و حس کردم تمام نیرویم را از دست دادم. روی زمین سینه‌خیز مقداری خزیدم، از گیاهان خوردنی آنجا تغذیه کردم و بعد به چشم آبی رسیدم که بسیار به من کمک کرد و با نوشیدن آب فراوان نیروی از دست رفته را باز یافتم. بعد از آنکه حالم قدری به جا آمد به راه افتادم تا عاقبت به دشت پهناور و سرسبزی رسیدم و از دور مشاهده کردم که اسبی در حال چریدن است. به سوی او حرکت کردم، در حالی که مطمئن نبودم تا وقتی خود را به آن حیوان برسانم زنده خواهم ماند یا خیر. وقتی نزدیک حیوان رسیدم فهمیدم مادیان است که او را به نرده چوبی در گوشه‌ای بستند. همین که مشغول وارسی حیوان بودم ناگهان صدای مردی از پشت سر مرا به خود آورد، در حالی که از مشاهده من در آن جزیره دچار تعجب شده بود از من پرسید: تو کیستی؟ صفحه 264. صفحه 264. وقتی نزدیک حیوان رسیدم فهمیدم مادیان است که او را به نرده چوبی در گوشه بستند. همین که مشغول وارسی حیوان بودم ناگهان صدای مردی از پشت سر مرا به خود آورد، در حالی که از مشاهده من در اون جزیره دچار تعجب شده بود از من پرسید: تو کیستی؟ من هم شرح ماجرای خود را برایش تعریف کردم. سپس دست مرا گرفت و با خود به داخل غاری برد که چند نفر دیگر هم در آنجا بودند و حیرت آنها از دیدن من کمتر از حیرت من از مشاهده آنها نبود. بعد از ورود به غار آنها قدری غذا به من دادند و سپس از آنها پرسیدم: چرا در چنین بیابانی گرد هم آمدند؟ آنها پاسخ دادند که ما از مهتران شاه معراج که سلطان این جزیره است هستیم و هر سال در فصل معین مادیان‌های شاه را به این محل گرد می‌آوریم تا اسب دریایی از دریا خارج شود و در این محل با مادیان‌ها جفتگیری کند. شیوه اسب دریایی آن است که بعد از انجام جفتگیری با مادیان بلافاصله مادیان را می‌کشد، ولی ما مواظب هستیم و به موقع با سر و صدایی که راه می‌اندازیم اسب را به سوی دریا فرار می‌دهیم و بعد مادیان را به قصر سلطان می‌بریم و کره‌هایی که از آنها متولد می‌شوند برای سواری سلطان تربیت می‌کنیم و آنها را اسب‌های دریایی می‌نامیم. مهتران سلطان به من گفتند فردا به شهر برمی‌گردیم و اگر تو یک روز دیرتر به این جزیره آمده بودی حتما تلف می‌شدی، زیرا از این محل که تو هستی تا نقطه‌ای که منطقه مسکونی جزیره قرار گرفته فرسنگ‌ها فاصله است و محال است کسی قادر باشد این فاصله دراز را بدون آب و غذا طی کند و باید حتما راهنمایی هم موجود باشد که در این بیابان بی آب و علف بی راه نرود. هنگامی که مهتران شاه مشغول پذیرایی من بودند اسب دریایی از دریا به جزیره آمد و سراغ مادیان شاه رفت و بعد از انجام جفتگیری همین که خواست مادیان را طعمه خود سازد نگهبانان شاهی او را از مادیان دور کردند و دوباره به دریا مراجعت کرد. صبح روز بعد مهتران شاه مادیان را به سوی پایتخت جزیره محل سکونت سلطان حرکت دادند و مرا به حضور سلطان معرفی کردند. سلطان با مهربانی از حالم جویا شد و من هم آنچه اتفاق افتاده بود برایش تعریف کردم. سلطان به سخنان من گوش کرد و کاملا نسبت به سرنوشت من خود را علاقه من نشان داد. افسران سلطان به دستور شاه از من پذیرایی کامل کردند. از آنجا که من شخص بازرگانی بودم غالبا با سایر بازرگانان منطقه در تماس بودم و مخصوصا با بازرگانانی که از نقاط دیگر جهان به قصد داد و ستد به این جزیره می آمدند ملاقات می کردم، زیرا علاقه من بودم که چنانچه خبری از شهر بغداد دارند در اختیارم بگذارند و بدین وسیله فرصتی به دست آورم که به بغداد مراجعت کنم. پایتخت کشوری که معراج پادشاه آن است بندر زیبا و بزرگی است که هر روز کشتی ها از چهار گوشه جهان در آن بندر به رفت آمد مشغولند. در این هنگام فرصت را غنیمت شمرده و با عالمان بزرگ هندوستان به رفت آمد پرداختم و از مباحثات علمی و گفتگوی آنها بهره می گرفتم و از به دست آوردن اطلاعات تازه لذت می بردم. در این حال سعی می کردم که هر روز در دربار سلطان حاضر شوم و با فرمانداران و استانداران و رؤسای بزرگ مملکتی و همچنین رؤسای کشورهای خراج‌گزار سلطان که دوروبر او بودند آشنایی برقرار کنم. درباریان و اعیان مملکت که در دربار رفت آمد داشتند هزاران پرسش درباره کشورم از من می کردند و من هم درباره قوانین کشورهای آنها از ایشان اطلاعاتی به دست می آوردم. جزیره دیگری به نام جزیره کامل از متعلقات این سلطان است که هر شب صدای نواختن طبل و دهل از آنجا به گوش می رسد و دریانواردان آن منطقه آن جزیره را محل اقامت می دانند. خیلی علاقه داشتم که این جزیره عجیب را ببینم و در سفری که به آن دیار کردم ماهی هایی را دیدم که درازای قد آنها به 100 تا 200 متر می رسید. چنانچه دو چوب و یا دو تخت پاره را به صدا درآورند، این ماهی ها به پرش کردن روی آب می پردازند. در آن جزیره ماهی های دیگری هم هستند که طول قد آنها 1 ذرع و سر آنها شبیه جغد است. یکی از روزها که در بندر گردش می کردم یک کشتی به بندر وارد شد و لنگر انداخت. بازرگانان مسافر کشتی دستور دادند که کالاهای آنها به انبارهای کالاها فرستاده شود و باربران عدلهای مال تجاره را از کشتی به انبارها منتقل می ساختند. ناگهان چشمم به یک عدل کالایی افتاد که متعلق به خودم بود و نام سندباد روی آن نمایان بود. فهمیدم این بسته بزرگ همان کالایی بود که در بندر بسته به کشتی تحویل داده بودم و ناخدای آن کشتی را هم شناختم و دانستم او همان ناخدایی بود که برادر ساحل جا گذاشته بود و قبل از سوار شدنم به کشتی حرکت کرده بود و اصرار داشت که من در دریا غرق شدم. فوراً به سراغش رفتم. از او پرسیدم این کالا مال چه کسی است؟ پاسخ داد مال بازرگانی از اهالی بغداد به نام سندباد است که با ما به سفر دریایی آمد، ولی همراه چند سرنشین دیگر کشتی به محلی که ظاهراً خشکی به نظر می رسید ولی در واقع نهنگ هیولایی بود قدم گذاشتند و با احساس حرارت آتشی را که آنها بر پشت او افروخته بودند به حرکت در آمد و به زیر آب فرو رفت و در نتیجه افرادی که روی نهنگ قرار داشتند در آب افتادند و غرق شدند و سندباد هم یکی از آنها بود. این عدهای کالا مال سندباد است که تا کنون آنها را حفاظت کردم و در انتظارم که بستگان او را پیدا کنم و به آنها تسلیم دارم و سودی را که از تجارت کالاهای سندباد بردم به آنها بپردازم، زیرا آنها را امانت دانسته و مالکیت آن متعلق به آنهاست. من گفتم عین خدا، من همون سندباد هستم که تو تصور می کردی در دریا غرق شده است و آن عدهای کالا هم به من تعلق دارد. وقتی ناخدا سخنان مرا شنید گفت خدای من، به چه کسی می توانید روزها اعتماد کرد؟ ایمان و عقیده از بین مردم به کلی از میان رفته. من خود با چشمان خودم شاهد بودم که سندباد در دریا غرق شد و تمام سرنشینان کشتی هم منظره غرق شدن او را دیدند. آن وقت تو می گویی که سندباد هستی؟ مگر می شود ادعای تو را پذیرفت؟ ظاهراً تو آدم پاک دامن و مسلمانی به نظر می رسی، ولی آنچه میگویی با عقل درست در نمی آید. تو این ادعا رو داری تا اموالی را که مال دیگری است در تصرف خود درآوری. او گفتم اینا خدا، اگر اجازه دهی و اندکی صبر کنی من تو را قانع خواهم ساخت که باور کنی راست میگویم. ناخدا گفت بسیار خوب، ثابت کن که مالک کالا هستی. آنگاه من آنچه را که از آن لحظه کذایی در دریا به سرم آمده بود تا ورود به جزیره و روبرو شدن با مهتران سلطان معراج و حضورم در دربار سلطان برای او بیان کردم و نام خودم را که روی کالا نوشته بودم و نشانی کالاها را دادم و ناخدا مطمئن شد که آدم راستگویی هستم و از من عذرخواهی کرد و فهمید که درباره‌ام قضاوت درست نکرده است. علاوه بر این تعدادی از مسافرین کشتی که از بازرگانان آشنای من بودند بیرون آمدند، با من سلام و احوالپرسی کردند و درباره هویت و شخصیت من توضیحاتی دادند و از زنده ماندنم خوشحالی خود را ابراز کردند. ناخدا بعد از شنیدن سخنان بازرگانان و مشاهده ی رفتار آنها با من، مرا در آغوش کشید و خدا را شکر کرد و گفت کالاهای خود را تحویل بگیر، آنها مال توست. من از ناخدا تشکر کردم و به او گفتم تو مرد با خدایی هستی که اموال مرا تا کنون حفظ کردی و به عنوان قدرشناسی از او مقداری از آن کالاها را به او بخشیدم. از میان کالاهای تجارتی آنچه را که گرانبهاتر بود انتخاب کردم، به نزد سلطان معراج بردم و به عنوان هدیه به او پیشکش کردم. سلطان معراج که ملاحظه کرد اشیاء کمیابی را به حضورش تقدیم می کنم، پرسید اینها را چگونه و از کجا به دست آورده ای؟ من هم سرگذشت سفر خود از بغداد را با کشتی و داستان نهنگ و بقیه ماجرا را برایش تعریف کردم. سلطان از زنده ماندن من شادمان گشت و هدایای مرا پذیرفت و در مقابل هدایای ارزنده تری به من مرحمت کرد. بعد از آن از حضور سلطان مرخص شدم و به همان کشتی نشستم و کالاهای خود را با کالاهای محلی مبادله کردم و آنها را در کشتی قرار دادم و کالاهایی به همراه بردم. از چندین جزیره گذشتیم و عاقبت به بندر بصره وارد شدیم و از آنجا به داخل شهر رفتم و 100,000 سکه زر در این سفر سود برده بودم. من و اعضای خانواده‌ام یکدیگر را در آغوش گرفتیم و از دیدار یکدیگر شاد شدیم. همه از بازگشت من شاد بودند. با ثروت سرشاری که به دست آورده بودم، چندین غلام، املاک و اراضی متعدد خریدم و قصر مجللی در روی آن اراضی بنا کردم و در آن کاخ تازه ساز به استراحت پرداختم و بدبختی های سفر را به دست فراموشی سپردم. سخن سندباد که به اینجا رسید، لب از گفتار فرو بست و دستور داد تا نوازندگان دنبالی نواختن خود را بگیرند. میهمانان به خوردن و نوشیدن غذاها و نوشیدنی های گوارا مشغول شدند و تا پاسی از شب در آن کاخ زیبا ماندند. هنگام پایان میهمانی، سندباد دستور داد تا کیسه ای از سکه زر که تعداد آن 100 عدد بود به هنباد بدهند و به او گفت این هدیه اینا چیز را با خود به خانه ببر و فردا اول شب به اینجا بیا که شام را مانند امشب با هم صرف کنیم و بقیه سرگذشت و ماجرای خود را برای تو بازگو کنم. باربر فقیر غرق شادی از آن همه احترام و پیشکشی ارزنده به خانه خود برگشت و آنچه را که در آن روز و شب برایش پیش آمده بود برای زن و فرزندانش تعریف کرد. خانواده باربر ضمن شکرگزاری گفتند خداوند بخشنده و مهربان روزی آنها را به دست سندباد نصیب آنها کرده است. روز بعد سندباد بهترین جامه خود را دربر کرد و روانه کاخ جهانگرد سخاوتمند گردید. وقتی که همه میهمانان در آنجا حضور یافتند، شام مجللی مانند شب پیش روی سفره چیده شد و نوازندگان هم به نواختن پرداختند. میهمانان تا دیر وقت مشغول استفاده از آن خانه گسترده که با بهترین خوردنی ها آراسته شده بود گشتند. آنگاه سندباد رو به حاضرین کرد و گفت میهمانان عزیز من، حال وقت آن است که سرگذشت شگفت‌انگیز خود را در دومین سفر دریایی هم برایتان توضیح دهم که از سفر اول شنیدنی تر و جالب تر است. همه حاضرین با سکوت خود آمادگیشان را اعلام کردند. دومین سفر دریایی سندباد بحری. بعد از آن که از نخستین سفر دریایی خود بازگشتم، فکر کردم با ثروتی که از راه بازرگانی دریایی به دست آورده ام، زندگی راحت و آسوده‌ای را در شهر بغداد بگذرانم و از همنشینی با دوستان و خیشان لذت برم. ولی طولی نکشید که زندگی آرام و بدون هیجان مرا بی‌حوصله کرد و از سوی دیگر شوق تجارت دوباره در فکرم قوت گرفت و مرا بران داشت که دومین سفر خود را آغاز کنم. با این ترتیب دست به خرید کالاهایی زدم که فکر می‌کردم در نقاط دوردست می‌توان آن را به علاقه‌مندانش فروخت و ضمناً با چند تن از بازرگانان پاکدامن برنامه سفر را تنظیم کردم. در روز حرکت به کشتی بازرگانی خوبی نشستیم و سفر را آغاز کردیم. در چندین جزیره در طول سفر مقادیری از کالاها را به جزیره نشینان فروختیم که سود قابلی به دست آوردم و مقادیری هم به صورت مبادله کالا به کالا تجارت کردم. سفر خود را دنبال کردیم تا روزی به جزیره رسیدیم. لنگر انداختیم و گام بر آن سرزمین گذاشتیم. درختان میوه از هر قبیل در آنجا بود، ولی بقیه جزیره را صحرایی تشکیل داده بود که اثری از حیات در آنجا دیده نمی‌شد. در این جزیره چمنزاری دیده می‌شد که هوای با تراوتی داشت و در گوشه‌ای از آن چند رودخانه جریان داشت که آن منطقه را آبیاری می‌کرد. تعدادی از همسفرهای من سرگرم گل چیدن بودند و تعدادی هم به میوه خوردن پرداخته بودند. من هم در میان چمنی که بین دو درخت قطور و بلند گسترده شده بود
و رودخانه ای از کنار آن می گذشت و سایه دلنشینی پدید آورده بود نشستم و مشغول به خوردن غذایی را که با خود داشتم شدم. بعد از خوردن خواب بر چشمانم غلبه کرد و به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم ندانستم چه مدت در خواب بودم. بسیار تعجب کردم که دیدم همه همسفرهای من در کشتی نشسته و راه سفر را در پیش گرفتند. حتی یک نفر از آنها در آن جزیره دیده نمی شد. از دور شبح کشتی را دیدم که در افق دریا به صورت کوچکی دیده می شد و فقط آخرین قسمت بادبان آن را دیدم که به زودی از نظر ناپدید شد. اندوه عمیقی مرا گرفت و با دست بر سر و بدن خود کوفتم و خود را سرزنش کردم که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. با صدای بلند گریستم، ولی چه فایده؟ کشتی رفته بود و من یکی و تنها در این جای ناشناس باقی مانده بودم.
اندیشیدم چرا بین این همه مسافر من باید دچار چنین بدبختی بزرگی شوم. ناله می کردم و از بخت بد گله ها داشتم. افسوس که پشیمانی سودی نداشت و کار از کار گذشته بود. با این همه نگرانی و غصه به خداوند پناه بردم و از درخت بسیار بلندی بالا رفتم و خود را به سر درخت رساندم تا از آنجا اطراف را بررسی کنم و ببینم جای امیدی برای رهایی از این گرفتاری دیده می شود یا نه. در سمت دریا جز آسمان و دریا چیز دیگری مشاهده نمی شد، ولی در سمت خشکی چیز سفید رنگی از دور به نظر می رسید که نمی توانستم آن را تشخیص دهم. از درخت به زیر آمدم و آنچه غذا باقی مانده بود با خود برداشتم و به سوی محلی که شیء سفید قرار گرفته بود حرکت کردم. همین که به نزدیکی های شیء سفید رنگ رسیدم، به نظرم رسید که کاسه بزرگی است که تا آن زمان با آن بزرگی و عظمت کاسه ای ندیده بودم. ولی وقتی به پای آن رسیدم و به آن دست زدم، حس کردم که بسیار صاف و هموار است. به اطراف آن گردش کردم تا شاید روزنه ای برای ورود به درون آن بیابم، ولی روزنه ای در آن وجود نداشت و به علت هموار بودن آن بالا رفتن از آن هم امکان نداشت. پیرامونش را اندازه گرفتم و بیش از 50 قدم بود. در این هنگام خورشید در حال غروب کردن بود که ناگهان آسمان تاریک شد و گویی ابر سیاه رنگی سراسر آسمان را پوشانید. از این تاریکی ناگهانی دستگیر بودم و حیرتم به حد کمال رسید. وقتی مشاهده کردم که پرنده عظیم و جسته‌ای به سوی من در پرواز است و بالهای بی اندازه بزرگ او باعث جلوگیری از تابش نور خورشید شده است، آنگاه به یاد آوردم که دریانوردان غالباً از هیولای پرنده‌ای وصف می کردند. متوجه شدم که این همون پرنده قولاسایی است که آن را رخ می نامند. در این هنگام پرنده فرود آمد و روی همون تخم بزرگ قرار گرفت و ظاهراً برای درآوردن جوجه خود از درون تخم بود. با فرود آمدن پرنده به روی زمین خزیدم و خود را در کنار پنجه های پرنده قرار دادم. بزرگی پنجه پای او به اندازه تنه درخت بود. من از همان محلی که قرار گرفته بودم بلافاصله پارچه بلندی را که دورادور دستار سر خود بسته بودم باز کردم و محکم آن را به پنجه پای پرنده بستم، به این امید که وقتی روز بعد پرنده به پرواز درآید من هم از این جزیره پرواز کنم و به محل دیگری بروم. شاید اثری از آدمیزاد در آنجا یافت شود، زیرا هیچ گونه وسیله دیگری برای فرار از این سرزمین نداشتم. تمام شب را در کنار پای پرنده به سر بردم تا هنگام طلوع آفتاب که پرنده به پرواز در آمد و مرا با خود به آسمان برد و تا آن حد اوج گرفت که از آن ارتفاع زمین دیگر دیده نمی شد و بعد از مدتها پرواز ناگهان و با سرعت بسیار زیاد به سوی زمین فرود آمد که من از هوش رفتم و بعد روی زمین نشست و خود را در کنار پرنده و در روی زمین حس کردم. فوراً گره پارچه ای را که مرا به پای پرنده متصل می ساخت باز کردم و قبل از اینکه حرکتی کنم مشاهده کردم پرنده مار بسیار ترومندی را به منقار بزرگ خود گرفته و مستقیماً به پرواز در آمد. محلی که پرنده فرود آمده بود دره بسیار گودی بود که کوههای مرتفعی از هر طرف آن را احاطه کرده بودند و قله کوه آنقدر بلند بود که مقداری از آن را ابر فرا گرفته بود و تخت سنگهای بزرگ در سراشیبی تندی روی هم انباشته بودند و امکان هر گونه عبور را از روی آنها غیر ممکن ساخته بودند. با این مشکلات در واقع خود را به گرفتاری سختری دچار کرده بودم و اگر موقعیت این دره را با جزیره‌ای که آنجا را به کمک رخ ترک کردم مقایسه کنیم، به منطقه بسیار بدتر و نامناسبتری قدم گذاشته بودم که هیچ راهی برای فرار از آن مشاهده نمی شد. همین که در این دره شروع به راه رفتن کردم، بر حیرتم افزوده شد، زیرا می دیدم که سطح زمین از قطعات الماس پوشیده شده است و از دیدن آن همه الماس چشمانم خیره شد و از شادی در پوست خود نمی گنجیدم. اما در فاصله نزیاد دور مشاهده کردم انبوهی از مارهای بزرگ و تنومند در حرکتند که دیدن این منظره موجب ترس و اندوه هم گشت. این مارها به قدری تنومند بودند که کوچکترین آنها می توانست فیلی را به راحتی ببلعد. این مارهای تنومند در تمام مدت روز از ترس رخ همان پرنده بسیار عظیم که آنها را شکار می کرد به خواب می رفتند و همین که شب فرا می رسید در اطراف دره به حرکت در می آمدند و دنبال تومه می رفتند. من تمام روز را در اطراف این دره عجیب و غریب به راه رفتن می پرداختم و گاه و بیگاه در محلهایی که فکر می کردم در آنجاها خطری مرا تهدید نمی کند استراحت می کردم تا نیروی تازه کنم و به گردش خود ادامه دهم. وقتی که شب شد و تاریکی بر همه جا سایه افکند، خود را به دهانه قاری رساندم که سنگ بزرگی در دهانه آن قرار داشت. سنگ را به یک سو گذاشتم و از ترس هجوم مارها در شب به داخل قار پناه بردم و دوباره سنگ را در دهانه آن گذاشتم. گرچه در آنجا خود را محفوظ حس می کردم، ولی که نور از بیرون به درون قار می تابید. قدر خوراکی با خود داشتم و مشغول خوردن شدم که صدای هیس هیس مارها به گوشم رسید. فهمیدم که خود را داخل قار کردند. از شدت ترس و احساس خطر تا صبح مژه بر هم نزدم و همین که روشنایی روز پدیدار شد، مارها هم بیرون رفتند و خود را در لانه های خود پنهان ساختند. من در حالی که هنوز بر خود می لرزیدم از درون غار خارج شدم و مدت درازی بر روی الماس هایی که زمین را پوشانده بود راه رفتم، بدون آنکه تمایلی در برداشتن آنها در خود حس کنم. بالاخره از فرط بیخوابی شب گذشته و خستگی راه رفتن بر زمین نشستم و باقی مانده غذایی را که ذخیره کرده بودم خوردم و به خواب عمیقی فرو رفتم. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که بر اثر برخورد شیئی با زمین از خواب پریدم. چون به اطراف نگاه کردم متوجه شدم که صدا بر اثر برخورد قطعه بزرگ گوشت بر روی زمین است. در همین لحظه هم مشاهده کردم که چندین قطعه بزرگ گوشت تازه از بالای صخره ها از نقاط مختلف پایین پرتاب می شوند. و مشاهده گوشت بر روی قطعات الماس به یادم آمد که دریانوردان تعریف می کردند چگونه تعدادی از بازرگانان برای به دست آوردن الماس های موجود در دره الماس ها که پرتگاه های هولناک و خطرناک ورود به آن را غیر ممکن ساخته است، شیوهی به کار می بردند و آن این بود که از بالای قله‌ای که منتهی به دره می گردیده تکه های بزرگ گوشت را به کف دره پرتاب می کرده و تیزی های الماس در داخل قطعه گوشت فرو می رفته. از سوی دیگر عقاب های تیزبین که از بالا در جستجوی تومه جهت جوجه های خود که در لانه های سر قله در انتظار غذا بوده اند با دیدن گوشت ها در دره فرود آمده و گوشت ها را که سنگ های الماس در آن فرو رفته بوده به آشیانه های خود می بردند. آنگاه بازرگانان به سراغ آشیانه های عقاب ها که از همه جا در این منطقه فراوان ترند می رفتند و با ایجاد صدای بلند عقاب ها را وادار به پرواز می کردند و خود تکه های الماس را بدین ترتیب به دست می آوردند. هنگامی که چشمم به گوشت های پرتاب شده از بالای کوه افتاد، فهمیدم که قضیه از چه قرار است و یقین کردم که مطلبی را که دریانوردان نقل می کرده اند حقیقت داشته است. پرتاب کردن گوشت ها توسط بازرگانان نور امیدی در دلم تابانید، زیرا احتمال دیدار آنها وجود داشت. من با این امید تازه به نجات جان خود نیروی در خود حس کردم و به جمع‌آوری الماس ها پرداختم. تا آنجا که توانستم بزرگترین سنگ های الماس را گردآوری کردم، همه را در کیسه چرمی محکمی که همراه داشتم و غذایم را در آن می‌ریختم ریخته و آن را از الماس های درشت انباشتم. آنگاه بزرگترین پاره گوشت ها را از زمین برداشته و با دستار خود آن را محکم به پشت و دور کمر خود بستم و ضمناً کیسه چرمی انباشته از الماس را هم محکم به شکم خود بستم و پشت به آسمان روی زمین دراز کشیدم. هنوز کاملا رو به زمین نخوابیده بودم که دسته عقاب‌های بزرگ از آسمان به زمین فرود آمدند و هر کدام سراغ پاره‌های گوشت رفتند و بزرگترین و قوی‌ترین آنها هم به سراغ من آمد و پاره گوشتی را که در پشت خود بسته بودم به چنگال‌های خود گرفت و مرا هم با گوشت به آسمان برد و به قله کوه فرود آمد. در همین لحظه گروهی از بازرگانان که در آنجا در انتظار بودند با فریادهای بلند خود عقاب‌ها را ترسانده و از آن نقطه دور کردند. عقاب‌ها هم تکه‌های گوشت را رها کرده و فرار کردند. در این هنگام یکی از بازرگانان به آشیانه عقاب آمد و مرا در آنجا دید. بازرگان به محض دیدن من در آنجا بسیار ترسید و با حیرت فریاد زد: اینجا چه کار می‌کنی؟ سپس با من به مشاجره پرداخت و گفت: چرا مال من را دزدیده‌ای؟ من به او گفتم: تو مرا نمی‌شناسی، ولی همین که بدانی من چگونه آدمی هستم، با من بهتر از این رفتار خواهی کرد. بی جهت خودت را ناراحت نکن. من به قدر کافی با خودم الماس آورده‌ام که برای من و تو کافی خواهد بود و بیش از الماس همه بازرگانان است. اگر آنها الماس‌هایی دارند که بر حسب اتفاق قدری به دستشان رسیده است، ولی من که در ته دره بودم، خودم هر قطعه را دستچین کرده و در این کیسه چرمی هم باشتم. با گفتن این سخنان کیسه چرمی پر از الماس را به او نشان دادم. هنوز گفته های من به پایان نرسیده بود که بازرگانان همگی با تعجب دور من حلقه زدند و وقتی آنچه بر سرم آمده بود برایشان بیان کردم، تعجب آنها به حد کمال رسید و از تدبیری که برای رهایی از آن دره ترسناک و عمیق به کار برده بودم زیاد خوشنود نبودند، زیرا آن را اقدامی جسورانه و خطرناک می دانستند. آنها مرا با خود بردند و بعد از باز کردن کیسه و نشان دادن قطعات بسیار درشت الماس، همه آنها در حیرت فرو رفته و می گفتند: ما در هیچ یک از دربار شاهان چنین الماس هایی ندیده ایم. آنگاه از آنها پرسیدم: آشیانه‌ای که من در آن فرود آمدم، زیرا هر بازرگان یکی از آشیانه های عقاب ها را برای خود به طور انتخابی انتخاب می کرد، متعلق به کدام یک از آنهاست تا هر مقدار الماس می خواهد به او بدهم؟ یکی از آنها گفت: تو به آشیانه من فرود آمدی. و سپس کوچکترین الماس را برداشت. به او گفتم: بیشتر بردار، به من ضرری نخواهد خورد. او پاسخ داد: همین یک قطعه مرا خوشنود می سازد، زیرا ارزش این قطعه الماس زندگی مرا تا پایان عمر تأمین می کند و نیازهای مرا برآورده خواهد ساخت، به نحوی که دیگر احتیاجی نیست که خود را با این گونه سفرها به خاطر کسب ثروت به خطر بیاندازم و اینک خود را بی نیاز احساس می کنم. شب را در اینجا به سر بردم و من هم سرگذشت خود را بار دیگر برای آن عده‌ای قبلا حضور نداشتند بازگو کردم. من خود را در عالم رویا تصور می کردم و هنوز باورم نمی شد که از خطری که به آن گرفتار بودم رهایی یافتم. بازرگانان باز هم به پرتاب کردن پاره های گوشت به دره ادامه دادند و هر کدام از آنها به میزان بخت خود سهمی از الماس را نصیب خود می کردند. صبح روز بعد همگی از آن محل راه افتادیم و به کوههای سر به فلک کشیده صعود کردیم و در آنجا با مارهای تنومند روبرو شدیم که خوشبختانه توانستیم خود را از گزند آنها حفظ کنیم و بخت با ما یار بود که از آن نقطه پرخطر جان سالم به در بریم. در اولین بندر که رسیدیم به کشتی نشستیم و به جزیره رافا وارد شدیم. در آنجا درختان کافور به حد وفور روییده می شد و هر سال محصول فراوانی از آن برداشت می شد. این درخت به قدری قطور و شاخه های آن و اندازه پرشاخ و برگ بود که 100 نفر به راحتی می توانستند در زیر سایه آن استراحت کنند. ما هم در زیر سایه این درخت استراحت کردیم. برای به دست آوردن کافور ابتدا در قسمت بالای درخت سوراخی ایجاد می کنند و در زیر آن ظرفی قرار می دهند و شیره کافور از آن سوراخ بیرون می آید و تدریجا ظرف را پر می کند و در مجاورت هوا شیره درخت غلظت و قوام می آورد. بعد از مدتی که شیره درخت به بیرون تراوش کند، درخت به تدریج پژمرده و خشک می شود. در این جزیره از دیداری های شگفت‌آور کرگدن است که هیکل آن از فیل کوچکتر و از گاومیش بزرگتر است و شاخی بر روی بینی خود دارد که بسیار سخت و خطرناک است. طول این شاخ حدود 1 ذر است و از یک سو تا سوی دیگر شکافی در آن دیده می شود. این کرگدن ها بسیار نیرومند و وحشی اند و با فیل ها مبارزه می کنند و شاخ خود را در شکم فیل فرو می کند و او را از زمین بلند می کند و به بالای سرش می برد، ولی در این حال خون و چربی فیل به چشم های او وارد می شود و او را نابینا می سازد و به روی زمین در می غلطد و بسیار مایه تعجب است که رخ در همان حال از آسمان به زیر زمین آمده و حیوان ها را با چنگال های نیرومند خود برداشته و برای سیر کردن شکمهای بچه های خود می برد. من برای آن که شنوندگان را خسته نکنم، بسیاری از مشاهدات شگفت‌آور خود را در این جزیره بازگو نمی کنم و فقط می گویم با دادن مقداری از الماس هایی که از آن جزیره به دست آورده بودم، کالاهای تجارتی فراوان و گرانبهایی را خریدم. از آن جزیره به چندین جزیره دیگر رفتیم و بعد از بازدید از چند شهر بازرگانی و پر رفت آمد، سرانجام به شهر بصره مراجعه کردیم و از آنجا به بغداد برگشتیم. بعد از ورود به بغداد، بسیاری از فقرا را کمک کردم و آنها را از تنگ دستی رهایی بخشیدم و خودم با ثروت کلانی که از این سفر عایدم شده بود، در کمال رفاه به زندگی همراه با شادی پرداختم و در پذیرایی دوستان سختی‌های سفر را فراموش کردم. سندباد که داستان سفر دوم خود را به پایان رساند، باز هم 100 عدد سکه طلا به هندباد تسلیم کرد و از او خواهش کرد که فردا شب برای شنیدن شرح سفر سوم او به خانه سندباد بیاید. سایر میهمانان نیز با سندباد خداحافظی کردند و به خانه های خود رفتند و دوباره روز بعد در همان ساعت به قصر سندباد مراجعه کردند. باربر احساس می‌کرد که رفته رفته بیپولی گذشته خود را فراموش کرده است. سندباد بعد از شام به شرح سومین سفر دریایی خود پرداخت. سازمان چاپ و انتشارات اقبال. باربر احساس میکرد که رفته رفته بیپولی گذشته خود را فراموش کرده. سندباد بعد از شام به شرح سومین سفر دریایی خود پرداخت. سومین سفر دریایی سندباد بحری. پس از مدت‌ها زندگی خوب و فراموش کردن خطراتی که در طول سفرهای قبلی خود با آن روبرو شده بودم، باز هم از زندگی آسوده و یک نواخت خسته شده و تصمیم گرفتم با تجربه هایی که اندوخته ام به سفر و استقبال از خطر بپردازم. روزی با مال و تجاره های مرغوب و گران قیمت از شهر بغداد سفر خود را آغاز کردم و بعد از چندی وارد شهر بصره شدم و در آنجا به اتفاق گروهی از بازرگانان معتبر سوار کشتی شده و سفر سوم خود را آغاز کردم. سفر دریایی درازی را در پیش گرفتم و بعد از مدت‌ها دریانوردی و بازدید چندین بندر مهم، کشتی ما وارد اقیانوس اصلی گردید. جذبات و طوفان هولاکی آغاز شد و اختیار راندن را از ناخدا گرفت و ما راه خود را گم کردیم. این طوفان سخت چندین روز پیاپی ادامه داشت تا آنکه به بندری در جزیره‌ای که آن را نمی‌شناختم وارد شدیم. گرچه ناخدای کشتی به هیچ وجه مایل نبود به این جزیره وارد شویم، ولی به خاطر وضع بد هوا چاره‌ای نداشت و اجباراً در بندر مزبور لنگر انداخت. ناخدا به ما توصیه کرد که بسیار با احتیاط باشیم، زیرا او این نواحی را می‌شناخت و گفت این جزیره و جزیره‌های مجاور آن مسکن بومی‌های وحشی است که بدن آنها پوشیده از موهای بلند می‌باشد و با وجودی که جثه آنها کوچک است، اما همین که چشمشان به موجودی بیفتد بدون درنگ به او حمله ور می شوند. ولی مقاومت در برابر این وحشی ها سودی نخواهد داشت و اگر یک نفر از آنها کشته شود، مانند گروه های ملخ هجوم خود را آغاز می کنند و رهایی از دست آنها غیر ممکن است و همه ما را نابود خواهند ساخت. سخنان ناخدا همه مسافرین را در حیرت عمیقی فرو برد، ولی خیلی زود پی بردیم که آنچه او گفته بود عین حقیقت بوده است، زیرا در همان لحظه تعداد بیشماری از این موجودات پشمالو را دیدیم که با سرعت به سوی کشتی شناکنان نزدیک شدند و در یک چشم به هم زدن دورادور کشتی را محاصره و با زبانی با ما حرف می زدند که اصلا چیزی از آن نمی فهمیدیم. این وحشی ها با قیافه های ترسناک خود از دیواره های کشتی آنچنان سری بالا آمده و خود را روی عرشه قرار دادند که همگی ما را دچار حیرت و وحشت فراوان کردند. در حالی که ترس فوق‌العاده سراسر وجودمان را فرا گرفته بود، این صحنه کم نظیر را تماشا می کردیم و جرأت و قدرت دفاع به کلی از همگی سلب شده بود و حتی نمی توانستیم با هم سخن بگوییم که بالاخره چه راهی را باید در پیش گرفت. این وحشی ها تناب های کشتی را بریدند، بادبان ها را دریدند و ما را هم مجبور کردند که دنبال آنها با کشتی به جزیره دیگری برویم و این همان جزیره بود که آنها در آنجا زندگی می کردند. ما در آن جزیره که بوی مرگ از آن به مشام می رسید وارد شدیم و با سطح اندکی میوه و گیاه های خوردنی توانستیم تا آنجا که مقدور بود چند روزی به طول زنده ماندن خود بیفزاییم. ولی در این جزیره دور افتاده از تمدن آدمیزاد خبری نبود. به محض ورود متوجه شدیم در فاصله دور ساختمان عظیمی خودنمایی می کند که به سوی آن پیش رفتیم. به آنجا که رسیدیم قصر بزرگ و زیبایی دیدیم که بسیار مرتفع بود.
در ورودی آن از آبنوس و به شکل دو برگ درخت ساخته شده بود. آن را گشودیم و به داخل قصر قدم گذاشتیم. فضای وسیعی در جلوی خود دیدیم و در مقابل تالار پهناوری قرار گرفته بود که آن را به سرسرای وسیعی منتهی می‌کرد.
یک سوی این تالار تنی از استخوان‌های انسان روی هم انباشته بودند و در سوی دیگر انسان‌هایی دیده می‌شدند که مانند کباب آنها را به سیخ کشیده بودند. با دیدن این صحنه دلخراش از ترس بر جای خود میخکوب شدیم. پاهای ما قدرت تحمل و ایستادن نداشتند. خورشید غروب می‌کرد و ما هم با مشاهده این منظره رقت‌انگیز در تأثیر و اندوه جان فرسایی فرو رفته بودیم که ناگهان در ورودی قصر با صدای مهیبی گشوده شد و مرد سیاه پوستی که قد او به بلندی درخت نخل بود در آستانه در پدیدار شد. این گول بیشا خودم یک چشم داشت که آن هم درست در وسط پیشانی او قرار گرفته بود. دندانهای قسمت جلو بسیار تیز و بلند و از دهان او که مانند دهان اسب بود بیرون آمده بود. لب پایین او تا بالای سینه‌اش آویزان بود و گوش‌هایش مانند گوش‌های فیل و ناخن‌های او دراز و برگشته مانند چنگال پرندگان بود. با مشاهده قیافه ترسناک این نره‌غول از شدت ترس بیهوش شده و نقش بر زمین شدیم. وقتی به هوش آمدیم غول را دیدیم که در ایوان نشسته و مشغول تماشا کردن ما است. آنگاه به سمت من آمد و خوب قیافه و هیکل من را ورانداز کرد و سپس پس گردن مرا گرفته و مانند قصاب ها که می‌خواهند گوسفندی را برای کشتن وارسی کنند مرا دور خودم چرخانید و حس کرد که من لاغرم و مشتی استخوان و پوست بیشتر نیستم. به این ترتیب مرا نپسندید و به زمین گذاشت و با هر کدام از بازرگانان دیگر به همین ترتیب رفتار کرد تا به ناخدای کشتی که از تمام ما فربه‌تر بود رسید و مانند گنجشکی او را از زمین بلند کرد و او را به سیخ کشید و آتش فراوانی برافروخت و او را روی آن کباب کرد و آن بیچاره را برای شام خود در تالار برد و در همانجا خورد و بلافاصله به ایوان قصر آمد و در آنجا به خواب فرو رفت و نفیر او چون صدای رعد و غرش آسمان در فضای قصر تنین افکن شد.
پول شب را تا طلوع آفتاب در همان ایوان خوابید، ولی ما که همه نیروی خود را از دست داده بودیم آنچنان گرفتار ترس بودیم که نگرانی به ما فرصت نمیداد لحظه‌ای به استراحت بپردازیم و با این بدبختی تا صبح مژه بر هم نزدیم. صبح غول از خواب بیدار و از قصر خارج شد و ما را در قصر تنها گذاشت. وقتی دیدیم که او در آنجا نیست، هر کدام از ما به گریه و زاری و اظهار تأسف برای ناخدا و همچنین برای سرنوشتی که گرفتار آن شده بودیم کردیم. هر روز نوبت یکی از ما بیچاره‌ها بود که تومه قول بیشاخودم می شدیم.
جمع تعداد ما بسیار بود و دشمن ما فقط یک نفر، ولی آنچنان ترس بر ما غلبه کرده و روحی خود را باخته بودیم که در آن اوایل به فکر ما نمی رسید که می توانیم با کشتن قول به این بدبختی پایان دهیم. این راه هر گرچه بسیار سخت و دشوار بود، ولی چاره‌ای جز آن نداشتیم، زیرا تنها راه نجات ما در آن بود. راه‌های دیگری را هم برای خلاصی خود مورد بررسی قرار دادیم، ولی به نتیجه بهتری نرسیدیم. بنابراین خود را تسلیم به رضای حق کردیم و روزها در جزیره در جستجوی میوه و سبزی‌های قابل خوردن می‌گشتیم تا زنده بمانیم. شبها هم قول کذایی به قصد برمی‌گشت و قرعه فال به یکی از رفقای ما اصابت می‌کرد و به عنوان شام تومه قول خونخوار و بی‌رحم می‌گردید و روی آتش کباب می‌شد و قول هم از او شام خوبی تهیه می‌کرد. قول پس از صرف شام مانند شب‌های دیگر بلافاصله به ایوان می‌رفت و می‌خوابید و نفیرش سکوت را برهم می‌زد تا آنکه صبح فرا می‌رسید و از خواب بیدار می‌شد و دنبال کار خود می‌رفت. ما با وضع وحشتناکی روبرو بودیم، چون سرنوشت شومی خود را می‌دانستیم و حتی چند نفر از رفقای ما حاضر شدند در دریا خود را غرق کنند و به کام مرگ روند تا به کام آن گول خوناشام، آن هم با آن شکنجه و زجر و کباب شدن در آتش. دوستانی که مرگ در دریا را به سوختن در آتش ترجیح می‌دادند، دیگران را تشویق می‌کردند که از آنها پیروی کنند و همگی خود را به آن دریا بیندازند. یکی از میان ما به سخن آمد و اظهار داشت حال که آماده مرگ هستیم، چرا در فکر چاره بهتری بر نمی‌آییم تا بلکه بتوانیم جان خود را از مرگ برهانیم و از چنگال این عفریت مرگ باز فرار کنیم که با این ذلت ما را به نابودی می‌کشاند. من که این سخنان را شنیدم فریاد زدم دوستان بیایید بعضان همه تنه درختان مستحکم که در جنگل افتاده استفاده کنیم و تخته‌های شناوری با وصل کردن آنها به یکدیگر با تناب‌های محکم و قطور درست کنیم که بتوانیم مانند کشتی ما را روی آب حرکت دهد. هنگامی که این شناورها را ساختیم آنها را در گوشه دور از نظر پنهان کنیم تا بعداً در فرصت مناسب از آنها استفاده کنیم و از شر این گول آدمخوار خود را نجات دهیم. اگر موفق شویم که قور را به دیار نیستی روانه سازیم، زندگی خود را در این جزیره ادامه می دهیم تا عاقبت کشتی از اینجا عبور کند و خود را به کشتی رسانیم، و اگر نقشه ما در کشتن قور نقش بر آب شود، ناچاراً با همین شناورها دل به دریا خواهیم زد و دنبال سرنوشت خود روانه خواهیم شد. البته این اقدام خالی از خطر غرق شدن در امواج دریا نیست و چنانچه در دل امواج هم فرو رویم، باز بهتر از این است که تومه یه قول آدم خواه شدیم. این قول تا حالا ستن از دوستان ما را بلعیده است. نظر من این است که تخته های شناور را طوری درست کنیم که بر روی هر کدام سه نفر بنشینند. هنگام غروب و فرارسیدن شب باز اجباراً به داخل قصر وارد شدیم و قول هم بعد از اندکی مانند هر شب وارد شد و باز ما شاهد خورده شدن یکی دیگر از دوستان من توسط قول شدیم. اما سرانجام انتقام خود را از این قول درنده گرفتیم. انتقام ما بدین قرار بود که قور بعد از آن که شام جنایتکارانه خود را مانند شب‌های دیگر صرف کرد، به ایوان قصر رفت و در آنجا بیهوش افتاد و صدای نفیرش در فضا منعکس گردید. در این هنگام من به اتفاق 5 تن از رفقایی که دل و جرأت بیشتری داشتند برخاستیم و چندین عدد از آن سیخ‌ها را برداشتیم و در آتش فروزان فرو کردیم. آنقدر نگه داشتیم تا از شدت حرارت کاملاً به رنگ سرخ آتشی درآمدند. آنگاه به سراغ قور رفتیم و در حالی که در خواب بود سیخهای داغ را در چشم او فرو کردیم و چشمش را نابینا ساختیم. بوی سوختگی همراه با دود از چشمان او در فضا منتشر شد. فریاد دردناکی از جگر برکشید و از شدت درد چون مار بر خود می پیچید و از جا برخاست و دستهای خود را به اطراف دراز کرد تا خشم خود را فرو نشاند و بتواند افرادی که این بلا را به سر او آورده اند بگیرد. اما به محلی رفته بودیم که نمیتوانست ما را پیدا کند. او که بیهوده در جستجوی ما بود با دستهایش اطراف را لمس میکرد تا شاید در خروجی قصر را پیدا کند و بالاخره در حالی که ناله میکرد و میغرید توانست از قصر خارج شود.
ما که خود را پنهان کرده بودیم پس از خروج قول از قصر بیرون رفتیم و تخته های شناور را تا دریا کشاندیم و به آب انداختیم و در آنجا در انتظار ماندیم که از حال و وضع قول با خبر شویم.
با خود قرار گذاشتیم که تا فردا صبح در کنار دریا منتظر بمانیم که آیا هنوز صدای ناله قول ادامه خواهد داشت یا نه. اگر به پایان رسد معلوم است که مرده است. آن وقت در جزیره صبر می‌کنیم تا وقتی که کشتی که از آن نقطه عبور کند و ما هم سوار آن شویم. صدای قول تا سپیده صبح ادامه داشت و در آن هنگام مشاهده کردیم که قول نابینا به اتفاق دو قول دیگر به سوی ما پیش می آیند. ضمناً قول‌های بیشمار دیگری هم از دور نمایان شدند که به سوی محلی که ما ایستاده بودیم در حال حرکت بودند. ما که وضع را بدین منوال دیدیم فوراً خود را بر روی تخته‌های شناور انداختیم و با به کار بردن پاروهایی که قبلا آماده کرده بودیم خود را از ساحل دریا دور کردیم. ولی قول‌ها تخت سنگ‌های بزرگ را با منتهای قدرت و شدت به سوی ما پرتاب می‌کردند و به قدر نشانه‌گیری آنها دقیق بود که عاقبت تخت سنگ‌ها به دو تا از شناورهای ما برخورد کرده و باعث واژگون شدن آنها شد. فقط دو نفر از رفقای ما جان سالم به در بردند. من و دو رفیق دیگر با تمام نیروی خود و با هر سرعتی که امکان داشت پارو زنان خود را از مهلک دور می‌کردیم. بعد از آن که سرانجام از تیغست قولها دور شدیم و قدری جلوتر راندیم، باد سختی شروع شد و تختی شناور ما را گاهی به این سو و گاهی به سوی دیگر متمایل می ساخت و تعادل خود را از دست داده بودیم و تمام شب تا آغاز سپیده صبح بر روی امواج متلاطم دریا بالا و پایین می رفتیم و دستخوش حرکات تند آن بودیم و تقریبا امیدی به زنده ماندن خود نداشتیم. به هر حال خود را به دست توانایی سرنوشت سپرده بودیم و خوشبختانه حرکات امواج ما را به کناره جزیره ای رسانید. با دیدن جزیره با تمام نیرو تخته شناور را از رقص امواج به کناری کشیده و وارد جزیره شدیم. درختان انبوه میوه زمین جزیره را پوشانده بود. بدون معطلی خود را به درختان رسانیدم و از میوه های خوشمزه تا آنجا که می توانستیم خوردیم و نیروی تازه یافتیم. آنقدر خسته و فرسوده بودیم که شب را در همان کناره دریا به خواب رفتیم. نمیدانم چه مدت در خواب بودیم که صدای مار عظیم و جسه‌ای که طول و قطر آن برابر تنه درخت نخلی بود ما را از خواب بیدار کرد. در نزدیکی خود مشاهده کردیم که فلس‌های پوست مار در حین حرکت صدای زنگ را در فضا به راه می‌اندازد. هنوز چشمانم کاملا عادت به تشخیص مار در فضای نیمه تاریک شب نکرده بود که یکی از رفقایم را برید و بلافاصله چندین بار به دور تنه درختی چرخید و فشار آورد و مرد بیچاره را با فشار عضلات خود خرد کرد به طوری که صدای خرد شدن استخوان‌ها به گوشمان رسید. روز بعد باز سر و کله ما را آدمخوار نمایان شد و باز ترس و وحشت ما را فرا گرفت. من فریاد برآوردم: خدایا، خداوندگارا، دیگر بس است. این چه سرنوشت شومی‌ست که در انتظار ماست؟ دیروز از شر قول‌ها و امواج خروشان دریا جان سالم به در بردیم. امروز ما را گرفتار این مار هیولا و خون‌آشام کردی. مگر ما چه گناهی به درگاه تو کرده ایم؟ همین که در حال فرار از خطر مار بودیم به درخت بسیار بلند و تنومندی رسیدیم که پیش خود تصور کردیم برای فرار از خطر این درخت پناهگاه خوبی خواهد بود. با این ترتیب با خوردن میوه های خوشمزه شکم خود را سیر کردیم و از درخت بالا رفتیم تا خود را به نوک آن رساندیم و در بین چندین شاخه قطور خود را جای دادیم. چند لحظه بعد فشفش مار توجه ما را به سوی خود جلب کرد و دیدیم که سر خود را به نزدیکی ما آورده و در همین موقع دهان خود را گشود و رفیق مرا که در روی شاخه پایین تر قرار گرفته بود بلعید و از نظر ناپدید شد. من تا صبح همچنان در روی همان شاخه بالای درخت باقی ماندم و در سپیده دم مانند مرده متحرکی از درخت پایین آمدم و با خود فکر می کردم که من هم به سرنوشت دو رفیق دیگرم دچار خواهم شد. این فکر مرا سخت و چاره نگرانی کرده بود و تصمیم گرفتم برای رهایی از اندوه خود را به دریا افکنم. ولی بعد از چند لحظه به حکم غریزه و علاقه به ادامه زندگی تغییر عقیده دادم و با خود گفتم باید توکل به خداوند توانا کرد، زیرا سرنوشت همه آفریدگان در دست توانای اوست. تمام روز سرگرم جمع‌آوری شاخه ها و ساقه های درختان جنگلی و چوب های گوناگون شدم تا توانستم به کمک آنها دور تا دور درختی را که شب قبل بالای آن پناه برده بودم حصاری کشیدم و همچنین اطراف شاخه ای را که در روی آن پنهان شده بودم را با همون شاخه ها و چوب ها دیواره حفاظی کشیدم. با این ترتیب تا حدی آرامش و آسایش فکری خود را به دست آوردم. با فرا رسیدن شب از درخت بالا رفتم و در جایگاه خود قرار گرفتم، اما ترس تنهایی هزاران فکر ناراحت کننده را در ذهنم زنده می کرد. باز هم امیدوار بودم دیواری که از تکه های چوب و تنه درختان و ترکه ها درست کرده بودم مرا در امان نگه خواهند داشت. مدتی نگذشته بود که مار هیولا پیدا شد. میخواست خود را به تنه درخت برساند، ولی حصاری که دور تنه درخت کشیده بودم مانع عبور او بود. در این فرصتی میگفت که راهی پیدا کند تا به من دست یابد. به هر حال ناچار بود که در مجاور همان دیوار کذایی بنشیند و مانند گربه‌ای که در گرفتن موش بیچاره کمین می‌کند تا صبح در کمین من بنشیند. همین که سپیدی صبح همه جا را روشن کرد، مار هم به راه افتاد و به سوی لانه خود روانه شد. من از خستگی و نفس مسموم مار که تمام شب را در کنار درخت به سر برده بود احساس کسالت می‌کردم و وحشت و اضطراب که تعادل روحی مرا به هم زده بود بیش از ترسیدن از نیش مار و زهر کشنده آن مرا رنج می‌داد. از درخت به زیر آمدم. فراموش کردم که روز گذشته به خداوند و سرنوشت خود توکل جسته بودم و با سرعت به سوی دریا شتافتم تا خود را به دریا اندازم و از این زندگی مملو از دلهوره و ترس خود را آزاد سازم و در کام دریا غرق شوم. خداوند به حال زار من ترحم آورد، زیرا درست قبل از آن که خود را به دریا افکنم مشاهده کردم بادبانهای کشتی از مسافت دور نمایان است که به سوی ساحل در حرکت می باشد. از خودکشی منصرف شدم، همون جایی ایستادم و با فریاد بسیار بلند صدا زدم و یاری خواستم و پارچه کتان سفیدی را که در زیر دستار خود می بستم از سرم باز کردم و آن را بالای سر خود به حرکت درآوردم. خوشبختانه ناخدای کشتی متوجه حضور من در آن جزیره شد و کارکنان کشتی هم مرا دیدند و به دستور ناخدا با قایقی به سوی من آمدند و مرا سوار کرده به طرف کشتی روانه شدند. همین که من پا به عرشه گذاشتم، تمام بازرگانان سرنشین کشتی و کارکنان کشتی دور من گرد آمدند و می‌پرسیدند که چگونه توانسته بودی در این جزیره قدم گذاری و از خطرات گوناگون در امان باشی. من همان چه برایم اتفاق افتاده بود برایشان شرح دادم. آنگاه بازرگانی که از همه پیرتر و جهان‌دیده‌تر بود اظهار داشت که این جزیره از لحاظ موجودات آدم‌خواری که در آن زندگی می‌کنند شهرت بسیار دارد و همه دریانوردان می‌دانند که این جزیره محل زندگی غول‌های یک چشم است که انسان‌ها را زنده زنده و یا کباب کرده می‌خورند. همچنین درباره مارهای تنومند و هیولای این جزیره صحبت کرد و اطلاع داشت که این مارها بسیار قوی‌اند و شکار خود را درستی می‌بلعند. آنها به دور تنه درخت می‌پیچند و حیوان یا انسان را در شکم خود خرد می‌کنند. این مارهای عظیم الجثه در طول روز از ترس رخ آن پرنده هیولا خود را در زیر زمین پنهان می‌سازند و شب‌ها برای گرفتن شکار طعمه به حرکت در می‌آیند. همه کسانی که در اطراف من بودند و مرا در میان گرفته و به صحبت‌ها و سرگذشت‌های من با علاقه‌مندی گوش می‌دادند. از اینکه من به خواست خداوند بزرگ در برابر این همه خطرات مرگبار در این جزیره جان سالم به در برده بودم اظهار خوشحالی می‌کردند و غذاها و نوشیدنی‌های گوارا برایم حاضر کردند و سخاوتمندانه از من پذیرایی کردند. ناخدای کشتی که ملاحظه کرد لباس‌هایم ژنده و پاره شده است، بلافاصله به اتاق خود رفت و یک دست جامعه نو و آبرومند آورد و از من خواست که این هدیه را از او بپذیرم. من هم با خوشحالی و تشکر جامعه را گرفتم و پوشیدم. پس از مدتی کشتی به سفر خود ادامه داد و بعد از عبور از چندین جزیره و بندر سرانجام به سلابس رسیدیم و در آنجا پیاده شدیم. در این سرزمین درخت سندر که چوبی بسیار قدیمی دارد و برای مصارف صنعتی نیاز شدید به آن است فراوان می‌روید. کشتی در آنجا لنگر انداخت و بازرگانان به آن رسیدند و از آنجا پیاده شدند و کالاهای خود را که در انبارهای کشتی بود تحویل گرفتند تا آنان را بفروشند یا با کالاهای دیگر رد و بدل کنند. در این هنگام ناخدای کشتی هم نزدیک من آمد و با لحن دوستانه گفت: برادر، من چند عدل کالا در انبار کشتی دارم که مال بازرگانی است که چند وقت پیش به این کشتی سوار شد و بعداً به درود زندگی گفت و من از آن زمان تا کنون در جستجوام که بازماندگان و ورثه او را پیدا کنم و این اموال امانتی را به او دهم. آنگاه بارهای کالا را به من نشان داد و گفت: اینها همان اموالی است که گفتم و از تو خواهش دارم که این اموال را در اختیار خود گیری و آن را به فروش رسانی و حق و زحمه خودت را برداری و بقیه اش را به من دهی که اگر روزی بازماندهی پیدا شد به او تسلیم کنم. من از ناخدا تشکر کردم که با این ماموریت برای من سرگرمی پدید آورد. حسابدار کشتی از اموال صورت برداری کرد و نوع کالاها را روی کاغذ نوشت. وقتی حسابدار از ناخدا درباره نام بازرگانی که کالاهایش در کشتی مانده بود سوال کرد که در برابر نام او چه نامی بنویسد، ناخدا جواب داد: بنویس سندباد بحری. و بعد اضافه کرد: آری، سندباد بحری تاجری بود که از بغداد آمده بود و در بندر بصره سوار این کشتی شد و مال تجاری خود را هم به انبار کشتی تحویل داد. در هنگام سفر روزی برای استراحت آبگیری و سوختگیری در یکی از جزایر لنگر انداختیم و سرنشینان کشتی برای استراحت و گردش از کشتی پیاده شده و داخل جزیره رفته بودند، ولی به هنگام حرکت کشتی سندباد را که در آن وقت اشتباهاً متوجه نشدیم به کشتی مراجعه نکرده در جزیره گذاشتیم و حرکت کردیم.
متاسفانه بعد از آن که مدت 4 ساعت میراندیم و باد موافق هم در پشت کشتی بود، متوجه شدیم که سندباد در کشتی نیست، ولی چون طوفان بزرگی آغاز میشد و در برگشت با طوفان روبرو میشدیم و جان همه مسافرین در خطر میافتاد، ناچار بودیم به سفر خود ادامه دهیم و سندباد را در جزیره به حال خود گذاریم. مطمئنم که او در آن جزیره مرده است و اموالش در این کشتی بدون صاحب مانده است.
وقتی نام سندباد بحری از دهان ناخدا خارج شد و او را شخص مردی به شما را برد، شدیداً تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار گرفتم. در حالی که نگاه خود را روی چشمان ناخدا ثابت نگه داشته و به او خیره شده بودم، به یادم آمد این شخص همان ناخدایی است که بر اثر غفلت مرا در دومین سفر دریاییم در آن جزیره پر از خطر جا گذاشته بود و بی آنکه در جستجوی من برآید به سفر خود ادامه داده بود. من در ابتدای دیدارم با ناخدا او را نشناختم، زیرا تغییر بسیاری در چهرهش پدیدار شده بود. از سوی دیگر ناخدا هم اطمینان داشت که من یکی و تنها دوام نیاورده و مردم. اما از اینکه ناخدا مرا نشناخت زیاد تعجبی نکردم و به او گفتم آیا اطمینان داری که این مال و تجاره ها مال سندباد بحری است؟ جواب داد بلی، مطمئنم که نام او سندباد بوده است. از بغداد آمده بود، در بندر بصره به کشتی من سوار شد و مال تجاره های خود را بار کشتی کرد. دوباره از ناخدا پرسیدم تو اطمینان داری که سندباد زنده نیست؟ ناخدا گفت بلی مطمئنم، بدون شک فوت کرده. در این هنگام نگاهی به ناخدا کردم و گفتم نه اینطور نیست، به صورت و چشمای من نگاه کن، من سندباد هستم و نمردم، همان سندبادی که تو در جزیره خطر او را به حال خود رها کردی و رفتی و حتی کسی را هم برای جستجوی او نفرستادی. ناخدا با شنیدن سخنان من به چشمانم خیره شد و سرانجام مرا شناخت و در آغوش گرفت و گفت پناه بر خداوند مهربان و بخشنده، خداوند را هزار بار سپاس که مرا از عذاب وجدان نجات بخشید. آنگاه ناخدا کالاهایی را که در روی عرش افاشته بود به من نشان داد و گفت اینها مال تو هستند و من در نگهداری آنها مراقبت بسیار کرده ام تا مبادا صدمه‌ای به آن وارد شود. اینک تمام آنها را با سودی که در نتیجه تجارت و فروش کالاهای اولیه تو و خرید مجدد و رد و بدل کردن آن با کالاهای دیگر به دست آمده به تو می سپارم. من کالاهای خود و سود حاصل از معاملات انجام شده را از ناخدا گرفتم و از زحمات و دلسوزی‌های او سپاسگزاری کردم و به او گفتم من خود را مدیون محبت‌های او و امانتداری او می‌دانم. از جزیره صلابت به چندین جزیره دیگر سفر کردیم و از آن جزایر مقادیر قابل ملاحظه محصولات غذایی نایاب خریداری کردم که با خود به بغداد هم کنم. همین که از آخرین جزیره بادبان‌ها را کشیدند و لنگر را برداشتند و کشتی به راه افتاد، ناگهان چشمم به لاک‌پشتی افتاد که 20 ذرع طول آن و چندین ذرع عرض آن بود و چنین لاک‌پشت عظیمی تا آن هنگام ندیده بودم. همچنین ماهی عجیب و غریبی دیدم که سر ماهی شبیه به گاو بود و آن را گاو ماهی می‌نامیدن که جزو پستانداران بود و بچه های خود را شیر می داد. پوست آن بسیار سخت و از آن سپرهای جنگی می ساختند. ماهی عجیب دیگری دیدم که شکل و رنگ شتر را داشت و در شگفتی فرو رفتم که خداوند در دریاها و اقیانوس‌ها چه موجوداتی آفریده است. عاقبت بعد از سفر بسیار طولانی به بندر بصره وارد شدم و از آنجا به شهر بغداد مراجعه کردم و خدا را بس شکر گذارم که همه خطرات را پشت سر گذاشتم و با ثروت سرشار و نزد خانواده‌ام بازگشتم. از این همه ثروت خدا داده مقدار بسیاری به تهی دستان دادم و قصد با شکوه دیگری خریداری کردم که در حال حاضر در آن سکونت دارم. بعد از پایان شرح سفر سوم، سندباد مانند دفعات پیش 100 سکه طلا به هندباد پرداخت و از او دعوت کرد که شب بعد هم به قصر بیاید. تا ماجرای شنیدنی چهارمین سفر دریایی خود را برای او بیان کند. هندباد و سایر میهمانان قصر سندباد را ترک کردند و شب بعد به قصر او آمدند. بعد از صرف شام و خوردن غذاهای گوناگون و سندباد ماجرای چهارمین سفر دریایی خود را چنین شرح داد. چهارمین سفر دریایی سندباد بحری. هنوز خطرات و لذت‌ها و دیدنی‌های سفر دریایی سوم نتوانسته بود انتظارات حادثه جویانه مرا جوابگو باشد و به خاطر جاذبه‌های بیشتر سفر و دیدنی‌های جهان پهناور تصمیم به سفر دیگری گرفتم. برای این منظور سر و صورتی به امور زندگی داده و کالاها و اجناسی که می‌دانستم مورد نیاز و علاقه ساکنین شهرهایی است که به آنجاها سفر خواهم کرد به حد فراوان تهیه کردم و به مقصد ایران سوار کشتی شدم، عازم سفر شدم. ناخدا کشتی بادبان‌ها را کشید و کشتی به حرکت در آمد. بعد از عبور از چندین بندر و چندین جزیره در میان دریا باد شدیدی وزیدن گرفت و نیروی باد به حدی زیاد بود که ناخدا مجبور شد بادبان‌ها را پایین آورد و کلیه اقدامات ایمنی را به کار گیرد تا از خطری که همه ما را تهدید می‌کرد رهایی یابد. تلاش‌های او به جایی نرسید و نیروی مقاومت ناپذیر طوفان قبل از آنکه ناخدا موفق به پایین آوردن بادبان‌ها شود آنها را درید. کشتی با فشار طوفان به گوشه ای رانده شد و به گل نشست و بسیاری از سرنشینان کشتی که اکثرا بازرگان بودند و گروهی هم از کارکنان کشتی به دریا سرنگون و در میان امواج متلاطم و سنگین به قعر دریا رفتند. من و چند تن از تجار و کارکنان کشتی که شانس ما روی آورده بود تخت پاره‌ای به دست آوردیم و خود را به آن آویزان کردیم و جریان موج هم ما را به جزیره‌ای که روبروی ما قرار داشت پرتاب کرد و از خطر غرق شدن رهایی یافتیم. در این جزیره ناشناس چشمه‌های آب گوارا و درختان پرمیوه فراوان بود و توانستیم با استفاده از آن زنده بمانیم. تمام مدت شب را در همان نقطه‌ای که موج‌های کوبنده ما را پرتاب کرده بود به سر بردیم و آنچنان ترس بر ما غلبه کرده بود که قادر نبودیم درباره سرنوشت خود تدبیراندیشی کنیم. صبح روز بعد که آفتاب سراسر جزیره را روشن ساخته بود از ساحل دریا به راه افتادیم و به غرب جزیره پیش رفتیم. بعد از مدت راهپیمایی چندین خانه نظر ما را به خود جلب کرد و بیدرنگ وارد آن خانه ها شدیم و به محض ورود ناگهان پی بردیم که گروه بسیاری از مردان سیاه‌پوست ما را محاصره کردند. آنها ما را دستگیر کردند و بین خودشان تقسیم کردند و هر گروه چند تنی از ما وقت برگشته ها را به همراه خود به محل هایی که زندگی می کردند بردند. من و 5 تن از دوستانم را به محلی بردند و به محض ورود دستور دادند روی زمین بنشینیم و مقداری گیاه های قابل خوردن جلوی ما گذاشتند. با اشاره به ما فهمان صفحه 295 دوستان من که به هیچ وجه توجه نداشتند خود سیاه‌پوستا از آن گیاهان نمی‌خورند، از فرط گرسنگی و بی‌غذایی بی‌درنگ شروع به خوردن شدند. من که از اول فکر می‌کردم در این عمل نیرنگی باید نهفته باشد، از خوردن گیاهان خودداری کردم و طولی نکشید که دوستانم پس از خوردن گیاهان فهم و شعور خود را از دست دادند و سخنانی می‌گفتند که نشان می‌داد به کلی نیروی عقلانی خود را از دست داده‌اند. بعد از خوراندن گیاه‌ها سیاه‌پوستان دوستان ما را وادار کردند که تا می‌توانند به خوردن برنج بپردازند. آن هم برنجی که با روغن نارگیل آغشته گردیده بود و شکم آنها را از برنج پر کردند و چون فهم و نیروی تشخیص خود را از دست داده بودند با ولع بسیاری به خوردن برنج ادامه دادند. من هم بر اثر فشار گرسنگی مقداری از آن را خوردم ولی در حدی که از حالت ضعف و رنجوری خارج شدم. این شیوه را سیاه‌پوستان به کار می بردند که با از بین بردن فهم و شعور و پدید آوردن اشتهای زیاد من و دوستانم را وادار سازند که هرچه می توانیم از این برنج ها بخوریم تا هرچه زودتر همگی ما را پروار کنند و در واقع با این ترتیب غذای خوبی را برای خود ترتیب می دادند. دوستان من متاسفانه دیگر قادر نبودند از وضعیت خود و روش سیاه‌پوست ها چیزی درک کنند. سیاه‌پوست ها دوستان مرا که فربه شدند یکی بعد از دیگری خوردند، اما چون من لاغر و استخوانی بودم مرا به حال خود گذاشته بودند تا به قصد کافی فربه شوم. ولی من بر اثر ناراحتی و ترس و نخوردن غذای کافی روز به روز لاغرتر می شدم. من رنجور و ناتوان بودم و حالت افسردگی داشتم. سیاه‌پوستان هم زیاد به من توجهی نداشتند. من هم از این موقعیت استفاده کردم و در یکی از روزها مسافت بسیاری پیمودم و از محلی که در آنجا به سر می بردم بسیار دور شدم و فرار کردم. هنگامی که من فرار کردم فقط مرد سال خورده در آنجا بود و سایر بومی ها مانند روزهای دیگر از محلشان بیرون می رفتند و هنگام غروب به مسکن خود مراجعت می کردند. سیاه‌پوست سال خورده‌ای که متوجه من بود و نسبت به من مشکوک شده بود از راه دور با صدای بلند فریاد کشید و مرا دعوت بازگشت نمود. ولی من اهمیت ندادم و با سرعت هرچه تمامتر به فرار خود ادامه دادم و تا پایان روز راه رفتم. به فرار رسیدن شب اندکی استراحت کردم. باقی مانده غذایی را که همراه خود داشتم خوردم و دوباره با سرعت به راه خود ادامه دادم و 7 روز تمام راه رفتم و سعی کردم از نقاط مسکونی عبور نکنم تا گرفتار بومیان آدم خان نشوم. شبها را بالای درختان نارگیل می گذراندم. از نارگیل و شیره آن رفع گرسنگی و تشنگی می کردم. روز 8 به دریا نزدیک شدم و برخلاف انتظارم چشمم به مردم سفید پوست افتاد که به جمع‌آوری فلفل که در آن محل فراوان کاشته می شود مشغول بودند. این منظره را به فال نیک گرفتم. بدون ترس به میان آنان رفتم. جمعیتی که در مزارع فلفل به کار جمع‌آوری مشغول بودند به زبان عربی سخن می گفتند. خوشحال شدم که می توانم با آنها حرف بزنم. با دیدن من از حالم جویا شدند و پرسیدند از کجا می آیی؟ چطور شد که به اینجا آمدی؟ من هم با شادی بسیار شرح غرق شدن کشتی و اینکه چگونه اسیر سیاه‌پوستان جزیره شده بودم را دادم. آنها که درباره جزیره و بومی‌های آنجا اطلاعاتی داشتند گفتند این سیاه‌پوستان آدم‌خوارند و معجزه بوده که تو توانسته‌ای از دست آنها جان سالم به در بری. من نزد آنها ماندم تا محصول فلفل خود را برداشتند و با آنها به کشتی سوار شده و به جزیره‌ای که از آنجا آمده بودند برگشتیم. در آنجا مرا به حضور پادشاه خود برده و معرفی کردند. من هم دوباره سرگذشت خود را در این سفر برای سلطان شرح دادم و او هم غرق در حیرت شد و جابه‌های گرانبها به من بخشید و دستور داد پذیرایی شایانی از من به عمل آورند. این محل جزیره آباد حاصلخیزی بود. از هر چیز به طور فراوان در آنجا یافت می‌شد و پایتخت آن مرکز بازرگانی مهمی به شمار می‌رفت. این پناهگاه بسیار دلپذیر بعد از تحمل آن همه ناراحتی‌ها و روبرو شدن با خطرها برای من محل بسیار مناسبی بود، خصوصا که پادشاه مهربان و رعیت پرور همه گونه موجبات آسایش مرا فراهم کرده و من از هر جهت خوشنود بودم. پادشاه بیش از هر کس نسبت به من مهربانی نشان می‌داد و چون طرف لطف شاه بودم هر کس در دربار سعی می‌کرد به نحوی رضایت خاطر مرا به دست آورد. به این ترتیب در ظرف مدت کوتاهی موقعیت من به آنچنان قابل توجهی تبدیل شد که مرا به چشم بیگانه نگاه نمی کردند، بلکه یک همشهری قابل احترام و عزیز به شمار می آوردند. در میان این مردم و حتی خود شاه رسم عجیبی بود و آن اینکه هیچ کدام از آنها هنگام اسب سواری از افسار اسب استفاده نمی کردند و این امر مایه شگفتی من بود. تا آنکه روزی از سلطان پرسیدم چرا شماها افسار به کار نمی برید؟ سلطان پاسخ داد تو درباره چیزی صحبت می کنی که نه آن را دیده ایم و نه درباره اش از کسی سخنی شنیده ایم. من بدون معطلی نزد صنعتکاری در جزیره رفتم و شکل و نمونه ی زین اسب را به او نشان دادم و او هم به طبق نمونه طرح زین اسبی درست کرد و به من داد. من طرح زین را گرفتم و آن را با مخمل و چرم پوشاندم و اطراف حاشیه آن را با مغزی طلا آرایش دادم و سپس به دکان چرمسازی رفتم و نمونه ی افسار و یراق اسب را به او دادم و او هم از روی آن افسار یراق چرمی قشنگی تهیه کرد. سپس به دکان آهنگری رفتم، نمونه رکاب اسب را به او نشان دادم و او هم یک جفت رکاب زیبا برایم ساخت و به من داد. آنگاه به حضور سلطان بار یافتم و آنها را به او نشان دادم. زین را روی اسب جای داده و رکاب ها و افسار را هم به ترتیب به جای خود قرار دادم. سلطان بیدرنگ پا در رکاب کرده بر اسب سوار شد و افسار اسب را گرفت و حال فوق‌العاده‌ای در او به وجود آمد و مرا مورد تحسین قرار داد و هدایای گرانبهایی به جای این خدمت به من مرحمت فرمود. من که وضع را چنین دیدم لازم دانستم که برای وزرای شاه و مامورین و مقامات بلندپایه مملکتی هم همین خدمت را انجام دهم. بعد از مدت کوتاهی آنها هم از مزایای زین و یراق و رکاب در حین سواری بهره مند شدند. این اقدام من موجب مسرت خاطر همه آقایان گردید و هر کدام از آنها هدیه گرانبهایی به پاس این خدمت به من دادند و من در مدت کوتاهی دارای ثروت بسیار شدم. خدمتگزاری من در نظر سلطان به حد کمال رسید و رضامندی خاطر ملوکانه را به دست آوردم. روزی سلطان به من گفت سند باد، تو مورد مهر و محبت من هستی و همه مردم این مملکت تو را می شناسند و باید تو را احترام کنند و رفتار مرا نسبت به تو سرمشق خود قرار دهند. من فقط یک چیز از تو انتظار دارم. بلافاصله پاسخ دادم من فرمانبردار و خدمتگزار با وفای سلطانم و برای اثبات این امر حاضرم اوامر سلطان را بیچون و چرا اجرا کنم. در این هنگام سلطان گفت: سندباد، خواسته من آن است که تو ازدواج کنی و در این سرزمین بمانی و دیگر به فکر بازگشت به زادگاه خود نباشی. سلطان یکی از زیباترین و ثروتمندترین بانوان درباری را به عنوان همسر آینده من معرفی کرد. من قادر نبودم خواسته سلطان را رد کنم. جشن عروسی پرشکوهی برپا گردید و اعیان و رجال درباری در آن شرکت جستند. مراسم عروسی انجام گرفت و من هم با همسر خود در قصر زیبایی زندگی زناشویی خود را آغاز کردیم و مدت‌ها از زندگی لذت می‌بردیم. من زندگی مجلل و شاهانه‌ای داشتم. صاحب همه چیز بودم. همسر زیبا و شایسته، ثروت فراوان، مقام عالی و همنشین سلطان. ولی باز هم خود را راضی نمی‌دیدم. علت آن این بود که از زادگاه و دیارم دور بودم. با همه این محبت‌ها و امتیازات باز هم خود را بیگانه حس می‌کردم و این شهر زیبا را زادگاه خود به شما نمی آوردم. قصد داشتم در اولین فرصت از این شهر فرار کنم و به هر نحوی هست خود را به بغداد برسانم. من که در فکر فرار و بازگشت به آب و خاک خود بودم، زن و همسایه من که با او دوستی صمیمانه‌ای داشتم بیمار شد و طولی نکشید که چشم از جهان فرو بست. من به دیدن دوست خود رفتم تا او را تسلی دهم. وقتی با او روبرو شدم، چهره‌ای در همه او از غم بزرگ او حکایت می‌کرد. به او گفتم خداوند به تو عمر طولانی دهد و غم آخر تو باشد. من دعا می‌کنم که قدرت تحمل این اندوه سنگین را داشته باشی. دوستم پاسخ داد: چگونه برایم طول عمر آرزو می‌کنی؟ من شاید ساعتی بیشتر زنده نباشم. ای کاش آنطور که تو برایم آرزو می‌کنی می‌شد. من برای تو عمر طولانی آرزو می‌کنم، ولی عمر خودم به پایان رسیده است. زیرا همین امروز باید همراه جنازه همسرم دفن شوم. این شیوه این سرزمین است و تا آنجا که یاد دارم راهی برای فرار از این روش وجود ندارد. به این معنی که شوهر باید به همراه زن خود و همچنین زن باید به همراه شوهر خود در گور گذاشته شوند. هیچ کس نمیتواند از این مرگ اجباری رهایی یابد و این قانونی است که از زمانهای گذشته تا حال ادامه داشته است. در همین حال که دوست من درباره این روش غیر انسانی که همه مردم معتقد به اجرای آن بودند توضیح می‌داد، رفته رفته دوستان و خویشاوندان و همسایگان یک یک در آنجا حضور یافتند و پس از مدتی به صورت انبوهی از مردم درآمدند که در مراسم خاکسپاری همراهی کنند. آنها پیکر بیجان زن همسایه را با گرانبهاترین و زیباترین جامه‌هایش پوشانده و با جواهرات و زیورالات او را زینت داده بودند و در حالی که او را در داخل تابوت روبازی جای داده بودند، روی سر خود نگه داشته و راهپیمایی خود را به سوی محلی که برای دفن کردن جنازه در نظر گرفته شده بود آغاز کردند. شوهر بخت برگشته هم در پیشاپیش جمعیت جنازه همسر خود را مشایعت می کرد. آنها از دامنه کوه مرتفعی بالا رفتند تا به محلی رسیدند که تخت سنگ عظیمی را از دهانه چاه بسیار عمیقی برداشتند و جنازه را با تمام جامه‌هایی که در برداشت به درون چاه سرنگون ساختند. آنگاه شوهر بعد از آنکه خویشان و دوستان را ودا کرد و آنها را بوسید و بدون هیچ گونه مقاومتی در داخل تابوت سرباز جای گرفت و ظرف آب و 7 قرص نان در کنار او در تابوت گذاشتند و سپس او را هم به همان ترتیب و تشریفات همسرش به درون چاه سرنگون ساختند. همین که تشریفات خاکسپاری به پایان رسید، تخت سنگ را بر دهانه چاه قرار دادند. نیازی به توضیح ندارد که در میان گروه مشایعت کنندگان من تنها فردی بودم که از مشاهده این مراسم غیر انسانی و زنده به گور کردن انسان بیگناهی رنج می بردم و دچار عذاب وجدان بودم، در حالی که سایر مشایعت کنندگان انجام این مراسم برایشان امر عادی به شمار می آمد و کمترین ناراحتی حس نمی کردند. من نتوانستم احساس و تأثر خود را به اطلاع سلطان نرسانم. بنابر این به حضور سلطان شرفیاب شده و در کمال احترام گفتم: پادشاها، رسم خاکسپاری همسر زنده را به همراه همسری که فوت شده است مشاهده کردم، اما به نظر من اقدام خداپسندانی نیست، زیرا مرگ امر طبیعی است ولی قتل عمدی همسر زنده امری است غیر طبیعی و ضد انسانی. من سیاحی هستم که کم و بیش به سری از سرزمین‌ها و کشورهای جهان را دیده‌ام و با مردم و قوانین اقلیم‌های مختلف در تماس بوده‌ام، ولی در هیچ کجا چنین قانون ظالمانه‌ای مشاهده نکردم. سلطان که از سخنان من تعجب کرده بود رو به من کرد و گفت: سند باد، چه میگویی؟ این قانون این سرزمین است. من هم بعد از فوت ملکه باید با او به گور بروم و همینطور هم پس از مرگ من ملکه همسر من ناچار است که با احترام به قانون همراه من دفن شود و کسی در این باره ایرادی ندارد. بعد از شنیدن سخنان سلطان گفتم: ای شهریار جوانبخت، آیا این قانون غیر عادلانه در مورد بیگانگانی که به این سرزمین می آیند قابل اجراست؟ پادشاه در حالی که در برابر پرسش من لبخندی بر لبهایش نقش بسته بود پاسخ داد: البته این قانون برای همگان است و درباره هر فردی که در این سرزمین متأهل باشد و همسرش را از دست بدهد اجرا خواهد شد و همگانی است و استثنایی هم ندارد. بعد از آن که سخنان سلطان را شنیدم و دانستم که خارجی ها هم در این جزیره مانند خود اهالی شناخته می شوند فوق‌العاده ناراحت و نگران شدم که اگر خدای نکرده همسر من زودتر از من فوت کند تکلیف من چیست و من هم چاره ای ندارم جز آن که با همسرم به خاک سپرده شوم. این فکر مرا سخت و چاره آزار و نگرانی می کرد و چاره و درمانی هم برای فرار از آن وجود نداشت. عاقبت خود را دلداری دادم و اندیشیدم جز صبر و بردباری کاری از من ساخته نیست و باید توکل به خداوند بی همتا کنم و راضی به رضای او باشم. از آن پس هر زمان که همسرم دچار کسالت و یا ناراحتی جسمانی می گردید از نگرانی و ترس بر خود می لرزیدم که مبادا بیماری او درمان نشود و بمیرد. اتفاقا از آن چه می ترسیدم بر سرم آمد، زیرا همسرم بیمار شد و درمان پزشکان مؤثر واقع نشد و بالاخره در ظرف چند روز بدرود زندگی گفت. شما می توانید حال مرا در آن لحظه حدس بزنید. وقتی فکر می کردم که مرا زنده به گور خواهند کرد چنان احساس ناراحت کننده‌ای به من دست می داد که هنگام خوردن من توسط آدم خاران ممکن بود به من دست دهد، ولی چاره ای نداشتم مگر در برابر تقدیر سر تسلیم فرود آورم. سلطان و درباریان بلندپایه با حضور خود در این مراسم و شکوه این تشریفات می افزودند و همراهی اعیان و اشراف شهر نیز بر ابهت این خاک سپاری اضافه می کرد. موقعی که همه چیز برای آغاز تشریفات آماده گردید، جنازه را که با گرانبهاترین و زیباترین جامه ها آراسته بودند و با بهترین زیورالات و جواهرات بیمانند زینت داده بودند، در داخل تابوت قرار دادند. مراسم دست جمعی آغاز شد. دومین نفری که باید نقش خود را در این صحنه حزن آور ایفا می کرد من بودم که با یک دنیا اندوه در حالی که سیل اشک از چشمانم روان بود و در برابر سرنوشت ناگوار خود به ماتم نشسته بودم در پشت جنازه به حرکت در اومدم. قبل از آن که به پای کوه برسیم من خطاب به جمعیت حاضرین سخنانی ایراد کردم. روی سخنم در درجه اول با سلطان بود و در درجه دوم به کلیه کسانی که اطراف ما را احاطه کرده بودند و در همان حال التماس و زاری خم شدم تا گوشه قبای آنها را ببوسم و از آنها تقاضای رحم کنم و بگویم که من از اهالی این شهر نیستم و شایسته چنین کیفری نمی باشم، زیرا این قانون برای اهالی این جزیره است. احساس کردم سخنان گرم و پرحرارت من در آنها کمترین اثری نداشته و برعکس شتاب بیشتری نشان می دهند تا هرچه زودتر جنازه همسر من را در چاه سرنگون سازند و لحظه بعد از آن مرا در تابوتی که سرش باز است بخوابانند و ظرفی آب و 7 قرص نان هم در آن جای دهند.
در این هنگام تشریفات سرنوشت‌ساز آغاز گردید.
مرا در تابوت جای دادند و به داخل چاه فرو بردند. همین که به انتهای چاه رسیدم بر اثر نوری که از بالای چاه به درون تابیده بود متوجه شدم که وضعیت این محل زیر زمینی از چه قرار است. این چاه غار وسیعی بود که به نظر می رسید گودی آن حدود 50 متر باشد. به محض قرار گرفتن در کف چاه بوی تعفن شدید که از اجساد مردگان موجود در هر دو طرف در فضا منتشر شده بود مرا سخت آزار می داد. تصورم بر این بود که بعضی از اجساد در مرحله قرار داشتند که گویی واپس نفس خود را می کشیدند. به هر حال همین که به پایین این فضای زیرزمینی رسیدم بدون معطلی از تابوت بیرون آمدم و خود را از جنازه همسرم دور کردم و در حالی که بینی خود را با انگشتانم گرفته بودم بر روی زمین دراز کشیدم و مدتی طولانی در آنجا ماندم. آنقدر گریه کردم که سراپا کاملا خیس شده بودم. در آن غار به سرنوشت شوم خود می اندیشیدم و با خود می گفتم که آنچه برای انسان مقدر شده است همان خواهد شد و آنگاه به سرزنش کردن خود پرداختم و به خود گفتم: سند باد، تا همه چیز داشتی و خداوند به تو نعمت و ثروت فراوان بخشیده بود. زندگی آرام و آسوده‌ای داشتی که همه بر آن قطعه می‌خوردند. چرا طمع کردی و باز به فکر سفر برای ثروت بیشتر افتادی؟ آیا تو خود را باعث این همه بدبختی نمی‌دانی؟ خداوند تو را از میان طوفان‌های مرگبار و امواج سنگین دریاها نجات بخشید و به ساحل سلامت رسانید. تو همه این سختی‌ها را فراموش کردی و دوباره راه سفر را در پیش گرفتی. چرا؟ برای آنکه زیاد طلب هستی. اگر نزد خانواده از زندگی راحت می‌کردی، حال به این بدبختی گرفتار نمی‌شدی. من با فریاد و ناله خود هیاهویی در فضای غار تولید کرده بودم و سر و بدن خود را بیهوده به دیواره غار می‌زدم و از فرط نومیدی و خشم بر خود می‌پیچیدم. تنها راه رهایی از آن همه عذاب روحی آن بود که از خداوند بزرگ تقاضای مرگ کنم. با وجود این باید اعتراف کنم در برابر این همه ناملایمات باز احساس می‌کردم نمی‌خواهم بمیرم. دلم می‌خواست که بیشتر زنده بمانم و از خوشی‌ها و لذات دنیا بهره‌مند شوم. به تدریج میل به حیات در من قوت گرفت و دلم می‌خواست کاری کنم که روزهای بیشتری در آن دخمه زنده بمانم. من که به خاطر تاریک بودن فضا نمی‌توانستم اطراف خود را خوب ببینم، ناچار بودم با دست مالیدن به اطراف موقعیت خود را تشخیص دهم. ناگهان به خاطرم رسید که در داخل تابوت مقداری نان و آب وجود دارد. بیدرنگ نان و آب را برداشتم و مقداری خوردم و بقیه را برای روزهای بعد گذاشتم. تاریکی و ظلمت به قدر زیاد بود که تشخیص شب و روز کاملا غیر ممکن بود، ولی همیشه می توانستم تابوتم را پیدا کنم و بعد از چند روز عادت به تاریکی کرده بودم و می فهمیدم که فضای این غار و تعداد اجساد مردگان بیش از آن است که در آغاز ورودم به اینجا فکر می کردم. بعد از آن که آخرین قرص نان و آخرین قطره آب به پایان رسید، من هم خود را برای مرگ آماده کردم. همین که آماده مرگ بودم، ناگهان صدای بلند کردن تخت سنگ روی دهانه چاه را شنیدم. چون به بالا نگاه کردم، در پرتوی نور بیرون مشاهده کردم که جنازه مردی را به درون چاه سرازیر کردند. هنگامی که انسان دچار اضطراب شود، دست به هر کاری می‌زند، ولو آنکه آن کار غیر اخلاقی باشد. آنگاه زن او را در تابوت به درون چاه سرازیر کردند و همین که تابوت او به زمین رسید، به سوی او حمله کردم و با استخوان بزرگی که به دست آوردم، دو سه ضربه کاری بر سر او زدم و به این ترتیب او را کشتم تا آب و نان او را تصاحب کنم و بتوانم چند روزی بیشتر زنده بمانم. بعد از این عمل نان و آب را برداشتم و پس از دو سه روز جنازه زن دیگری را به ترتیب گذشته به پایین فرستادند و پشت سر او هم همسر زنده او را به داخل غار سرازیر کردند. همین که تابوت مرد زنده به پایین روی زمین جای گرفت، به او حمله ور شدم و با همان ضرباتی که با تکیه بزرگ استخوان بر سر او وارد آوردم، او را به قتل رسانده و نان و آب داخل تابوت را برداشتم. بعد از آن تعداد تابوت‌های مرده و زنده زیاد شد و به نظر رسید که مرگ و میر در شهر رو به افزونی می باشد. از این وضع خوشحال شدم که تا مدت‌ها نگران کمبود نان و آب نخواهم بود، زیرا منظمن و به تعداد کافی تابوت از دهانه چاه سرازیر می‌گردید. در یکی از روزها که تابوتی را به درون چاه می‌فرستادند، صدای حرکت چیزی به گوشم رسید که از کنار من در آن فضای تاریک عبور می‌کند، در حالی که صدای نفس نفس زدن او را هنگام حرکت می‌شنیدم. فوراً به همان سمتی که صدا می‌آمد حرکت کردم. همین که نزدیک شدم، حس کردم آن چیز در تاریکی مشغول نفس کشیدن است و همین که نزدیک شدن مرا احساس کرد، با سرعت از من دور شد. من رد تنفس را دنبال کردم. حس کردم گاهی آن چیز مرموز در تاریکی می ایستد، ولی باز همین که من خود را به او می رساندم، او هم از من فرار می کرد. من آن چیز را آنقدر تعقیب کردم که در تاریکی مشاهده کردم نوری شبیه به ستاره. من به سوی آن نور رفتم، گاهی آن را گم می کردم ولی باز آن را می یافتم. سرانجام پی بردم آن موجود از روزنه بزرگی که در دیواره غار است و کافی برای عبور یک نفر است به درون غار آمده است. من هم در کنار آن روزنه ایستادم و به استراحت پرداختم، زیرا مدت‌ها با سرعت به دنبال آن موجود در حرکت بودم. بعد از پایان استراحت خود از همان روزنه غار خود را به بیرون رساندم و هوای آزاد را تنفس کردم و آن را می بلعیدم و بعد از اندکی راه خود را در ساحل دریا یافتم. شما می توانید شادی و خوشحالی مرا در کنار دریا حدس بزنید زیرا کسی که از میان مرده ها و از درون گورستان تاریک رهایی یافته باشد در واقع دوباره پا به عرصه گیتی گذاشته است. هنوز باور نمی کردم که زندم و آنچه را می بینم واقعیت دارد. اما بعد از آن که از حالت ناباوری خارج شدم و به خود آمدم، متوجه شدم آن چیزی را که من در درون غار تعقیب می کردم موجودی بوده است که از دریا وارد غار می شده و به سراغ اجساد مرده ها می رفته و از آنها تغذیه می کرده است و بعد دوباره از درون روزن خارج شده و به دریا باز می گشته است.
در اینجا فهمیدم که کوه کذایی بین دریا و شهر قرار گرفته است، ولی هیچ گونه راه و جاده آن را به شهر وصل نمی کند. صخره های بزرگ سنگی با شیب زیاد در کنار دریا به نظر می رسیدند که عبور از آنها دشوار بود. من از شوق روی زمین افتادم و به درگاه پروردگار مهربان که مرا از آن مهلک نجات داده بود سجده کردم و از روشنایی پرجلوه و زیبای روز در فضای باز در کنار دریا لذت بردم.
در این هنگام اشتهای فراوانی احساس کردم. به درون غار رفتم و نان و آبی از یکی از تابوت‌ها برداشته بیرون آمدم و در کنار ساحل به خوردن مشغول شدم و ریه‌های خود را از هوای آزاد کنار دریا انباشتم. بعد از آن که سر شوق آمدم، به یاد آوردم که باید جواهرات متعلق به جنازه‌هایی را که در تابوت‌ها جای داده بودند در اختیار خود درآورم. برای این منظور دوباره به درون غار رفتم و در تاریکی فضا به طور کورمال اطراف را لمس کردم و از درون تابوت‌ها آنچه سنگ‌های قیمتی بود برداشتم و همه آنها که به صورت تلی در آمده بود در کنار ساحل روی هم انباشتم. آنها را بسته‌بندی نمودم و ریسمان‌هایی که جنازه‌ها را با آن در تابوت‌ها بسته بودند برداشتم و محکم دور آنها بستم. در کنار دریا روی هم گذاشتم و به صورت مال و تجاری بزرگی درآمد. در انتظار ورود کشتی ایستادم. خوشبختانه فصل مناسبی بود و باران نداشتیم. آسمان صاف و لاجوردی بود. مدت 2 یا 3 روز همچنان در انتظار باقی ماندم تا آنکه از دور بادبانهای کشتی بزرگی که از بندر حرکت کرده بود نمایان شد. آنقدر صبر کردم تا نزدیک شد. آن وقت پارچه سفید کتانی را که دور دستار خود بسته بودم از سر باز کرده و برای جلب توجه ناخدا و کارکنان کشتی آن را بالای سرم به گردش درآوردم و همچنین با تمام نیروی خود فریاد کشیدم و ناخدا را به کمک طلبیدم. خوشبختانه ناخدا متوجه شد و قایقی با سرنشین به سوی من فرستاد تا مرا به کشتی سوار کند. وقتی قایق در کنار ساحل رسید، من به کمک قایقران بارهای خود را داخل آن گذاشتم و به سوی کشتی برگشتیم و بارها را در کشتی قرار داده و خودم هم روی عرشه کشتی رفتم. وقتی کارکنان کشتی پرسیدند که چگونه به این گوشه از دریا روی آورده‌ام، پاسخ دادم که 2 روز پیش کشتی حامل مسافرین که من هم جزو آنها بودم دستخوش طوفان عظیمی شد و بر اثر تلاطم امواج در کام دریا فرو رفت و من خود را به این نقطه رساندم و در اینجا کالاهایی را که قبلا تهیه کرده بودم آماده کردم تا با کشتی هایی که از بندر عبور کرده و از این نقطه می گذرند به سفر خود ادامه دهم. بخت با من یاری کرد، زیرا کارکنان کشتی توجهی نداشتند که مرا در چه نقطه به کشتی سوار کرده اند و درباره صحت و خلاف اظهارات من کنجکاوی و پرسشی به عمل نیاوردند و نپرسیدند که چه نوع مال تجاری را برای تجارت با خود هم کردم. ناخدای کشتی بسیار خوشنود بود که مرا سوار کشتی کرده و از تنهایی در آن نقطه نجات داده است. آنقدر سرگرم کارها و امور کشتیرانی و مسافرین بود که آنچه را من درباره کشتی غرق شده در اثر امواج دریا گفته بودم پذیرفت و به اظهارات من اعتماد کرد. وقتی من در مقابل محبت‌های او مقداری جواهر به او تعارف کردم، با بلند نظری خود از پذیرفتن آن خودداری کرد. کشتی همچنان دل امواج را می شکافت و پیش می رفت تا از چندین جزیره عبور کردیم تا آنکه به جزیره سیلان رسیدیم. از آن جزیره تا جزیره سرندیب مدت 10 روز با کشتی باید سفر کرد، آن هم در صورتی که باد به طور عادی بوزد. پادشاه جزیره سیلان تابع پادشاه جزیره سرندیب است. بعد از آنکه در این جزیره داد و ستد کالاهای خود را انجام دادیم، دوباره به کشتی نشستیم و حرکت کردیم و چندین بندر را پشت سر گذاشتیم تا وارد خلیج فارس شدیم و از آنجا هم به بصره و از بصره به شهر بغداد رسیدیم. در این سفر ثروت فراوانی را با خود همراه آوردم که از شرحش خودداری می کنم.
خدا را سپاس فراوان گفتم و با شادی و تندرستی به خانواده خود پیوستم و به نشانی شکرگزاری به درگاه ایزد متعال تمام فقرا و اشخاص تنگ دست را دستگیری کردم و به هر کدام ثروت کافی بخشیدم. سخنان سندباد در اینجا در مورد چهارمین سفرش که از سفرهای سگانه قبلی جالبتر و حیرت انگیزتر بود پایان پذیرفت.
آنگاه 100 عدد سکه طلا به هندباد بخشیده و از او و سایر میهمانان دعوت کرد که فردا شب در ساعت مقرر برای شام و شنیدن شرح سفر پنجم او به قصر سندباد بروند. هندباد و سایر میهمانان قصر سندباد را ترک گفتند. فردا شب همه میهمانان به قصر سندباد آمدند و بعد از صرف شام سندباد سفر پنجم خود را بیان کرد. سفر پنجم سندباد بحری. شادی ها و ترس ها که نتیجه سفرهای قبلی بود و جاذبه های آن هنوز در اعماق وجودم به من گرمی و شوق می بخشید و تأثیر آن به حدی بود که رنج حوادث سفر را در برابرم ناچیز جلوه می داد. چنین حالت و لذتی مرا بران داشت که باز هم به استقبال سفر تازهی بروم. بنابراین کالاها و مال و تجاره های مورد نیاز را تهیه و دستور دادم آنها را حاضر کرده و در بهترین و آبادترین بنادر آماده نگهداری کنند و همچنین سفارش دادم کشتی بزرگ و مجهزی برایم بسازند که خود ناخدایی آن را به عهده گیرم و دیگر نیاز به ناخدای دیگر نداشته باشم. مدتی در انتظار بودم تا ساخت کشتی به پایان رسید. آنگاه خود و چند تن بازرگان دیگر که از ملیت‌های مختلف بودند به کشتی نشستیم و بارهای آنها را هم در کشتی قرار دادیم و با باد موافق بادبانها را کشیده و سفر دریایی خود را آغاز کردیم. نخستین محلی را که به دانجا پای گذاشتیم جزیره‌ای بود که سراسر آن را صحرای پهناوری تشکیل می‌داد و در آنجا تخم رخ همان پرنده عظیم الجثه‌ای را که قبلا شرح داده بودم یافتیم و دیدیم که جوجه آن در حال شکستن تخم است و منقار بزرگ خود را بیرون آورده است. بازرگانانی که مسافرین کشتی مرا تشکیل می‌دادند گرداگرد تخم رخ گرد آمدند و هر کدام سعی می‌کردند سوراخی در جدار تخم پدید آورند و جوجه داخل آن را تکه تکه کنند تا هر یک مقداری از گوشت آن جوجه را بردارند و کبابی از آن برای خوراک خود تهیه کنند. با وجودی که سعی کردم مانع آنها از این کار شوم اعتنایی به سخنان من نکردند. هنوز بزم بازرگانان با کباب جوجه رخ به پایان نرسیده بود و مشغول لذت بردن از گوشت جوجه رخ بودند که دو قطعه ابر سیاه بزرگ در آسمان دوردست نظر همه ما را به خود جلب.
صفحه 312. هنوز بزم بازرگانان با کباب جوجه رخ به پایان نرسیده بود و مشغول لذت بردن از گوشت جوجه رخ بودند که دو قطعه ابر سیاه بزرگ در آسمان دور دست نظر همه را به خود جلب کرد. ناخدای با تجربه‌ای که تحت فرمان خودم بود و او را به خاطر تجربیات سفرهای دریاییش استخدام کرده بودم به من هشدار داد که آن دو ابر سیاه دو رخ هستند که یکی از آنها مادر همین جوجه است که بازرگانان آن را کباب کردند و خوردند. به حکم تجربه می دانم که این دو پرنده چه بلایی بر سر قاتلین جوجه آنها در خواهند آورد. و بعد ادامه داد: من شدیداً توصیه می کنم که هرچه زودتر به کشتی برگردیم و با حد اکثر سرعت از این نقطه دور شویم. ما هم بیدرنگ به سوی کشتی رفتیم و پس از سوار شدن با احتیاط کامل به حرکت در آمدیم. دو پرنده هیولا بعد از چند لحظه در آسمان بالای سرمان پدید آمدند و فریادهای ترسناک سر داده بودند و لحظه‌ای که دیدند تخم حاوی جوجه آنها را شکسته اند و جوجه در آنجا نیست فریاد خود را به آسمان رساندند و به قصد تلافی دوباره به محلی که از آنجا به پرواز در آمده بودند بازگشتند. ما هم در این فاصله مسافت بسیاری در دریا پیش رفتیم تا از حادثه شومی که در انتظار ما بود فرار کرده باشیم. همانطور که میراندیم چشممان به دو پرنده ی هیولا افتاد که در فضای بالای کشتی هر کدام تخت سنگی را به منقار بزرگ خود گرفته و یک سره به سوی کشتی سرازیر شدند و بالای سر ما شروع به چرخ زدن کردند و یکی از آنها تخت سنگ را روی کشتی رها کرد.
اما بر اثر مهارت و سرعت عمل ناخدا و ترکش تندی که به کشتی داد، مسیر کشتی را به سوی دیگر متمایل ساخت و در نتیجه تخت سنگ عظیم در کنار کشتی در دریا فرود آمد. ولی سنگینی و حجم سنگ به قدری بود که آب دریا را شکافت و ما توانستیم اعماق دریا را ببینیم. اما پرنده هیولای دومی تخت سنگ عظیم را درست در وسط کشتی رها کرد و سنگ با برخورد میان کشتی آن را کاملا خرد و متلاشی ساخت و کلیه کارگران کشتی و بازرگانان در زیر سنگینی سنگ و یا در دریا از بین رفتند و من آخرین کسی بودم که عمرم به دنیا باقی بود. زیرا پس از بوته‌ور شدن در آب روی آب آمدم و فهمیدم که چه بلایی به سر کشتی و سرنشینان آن آمده. آن وقت با تقلای زیاد تکه ای از کشتی شکسته را که روی آب شناور بود به دست آوردم و با کمک آن به شنا کردن پرداختم و خود را روی آب نگه داشتم. خوشبختانه باد موافقی هم می‌وزید و مرا به سوی ساحل دریا جلو می برد. من به جزیره ای رسیدم که از سطح دریا بلندتر بود و در نتیجه با زحمت فراوان خود را به سطح آن رساندم. روی سبزه‌هایی که جزیره را پوشانده بود نشستم و استراحت کردم و به وقت بد خود می اندیشیدم که چرا هر بار نوعی بلا بر سرم می آید. آنگاه از روی سبزه‌ها برخاستم و به گردش در جزیره پرداختم. سراسر جزیره سبز خرم و مانند باغ بزرگ میوه بود، زیرا درختان میوه از هر قبیل در آنجا یافت می شد. برخی از درختان دارای میوه های رسیده و برخی دیگر دارای میوه های سبز نارسیده بود و جالب آن که در میان آن باغ زیبای طبیعی چشم سارهای متعدد که آب گوارا و پاکیزه‌ای داشتند بر زیبایی و تراوت و لطافت هوا می افزودند. جاده هایی که از میان باغ می گذشتند در امتداد مسیر خود حالت پیچ و خم دلپذیر را به خود می گرفتند. من از میوه های خوشمزه و عالی خوردم و از آب گوارای چشم سارها هم نوشیدم. احساس راحتی کردم. با فرا رسیدن شب من در گوشه راحت و مناسبی بر روی سبزه ها در میان این باغ خوابیدم، اما خوابم نمی برد، زیرا در فکر سرنوشت خود بودم و در این جزیره خالی از هر جانداری خود را تنها تر دیده و دچار ترس و نگرانی بودم.